خودم تصمیم گرفتم در مورد کارم میگم، در مورد حرفم و چیزی که از 3 سالگی درونش بودم، باهاش بزرگ شدم و توی سرنوشت من یک هایلایت گنده است دیگه. یعنی به عنوان حالا آرتیستی که قبلا در کودکی با پدرم کارای فانتزی و پیش پرده و آکروبات و از این برنامه ها داشتم تا جایی که شروع کردم به کار خوانندگی، در این موارد خودم تصمیم گرفتم. البته تا جایی که تصمیم با من نبود و بچه بودم، کودک بودم و حتی تا زمانی که تو نوجوانی تصمیم گیری بعضی از برنامه ها یا زندگی شخصیم دست من نبود، از یه جایی به بعد ولی خودم سعی کردم که تحت تأثیر حرفا و گفته ها و جریانات قرار نگیرم.
دقیقا این تصمیم سازی خودتون از چه زمانی اتفاق افتاد خانم گوش؟ یعنی میخوام بدونم که وقتی که قصه وفا اومد بیرون این دیگه تصمیم خودتون بود یا هنوز اونجا هم حالا میشه گفت که اونجوری تصمیم دست خودتون نبود، یعنی قصه وفا نمیشه گفت که 100% انتخاب خودتون بود برای خوندن؟
اون زمانی بود که هنوز خودم برای خودم تصمیم نمیگرفتم، ولی انتخاب یک ترانه منوط بود به نحوه اجرای من. اونجا تصمیم گرفته می شد که خب من درست خوندم یا درست نخوندم. قصه وفا زمانی ضبط شد یا شنیده شد از طرف پدر من که با پرویز مقصدی آشنا بود اون زمان، به هر حال باعث شد که پرویز مقصدی من رو محک بزنه و با این ترانه محک خوردم. اولش هم قصه وفا یه جورایی باعث شد که شنونده منو پس زد. یعنی اوایل حتی یادم من تو یکی از برنامه هایی که شبای جمعه رادیو هنر برای مردم برگزار میکردن، من وقتی اولین بار این ترانه رو خوندم هو کردن من.
یعنی براشون ترانه ای نبود که با اون میشه گفت فضای روزگار بخونه به نظرشون؟
الان خاطرم نیست، ولی فکر میکنم این ترانه برای اون جمعیتی که حضور داشتن ترانه مناسبی نبود و اصلا به کل ردش کردن. یعنی مجبور شدم ترانه رو تا مدتی اجرا نکنم. وقتی که کمپانی آهنگ روز آقای چمنارا بعد از مدتی به من خبر دادن که رکورد فروش رو در فروش صفحه داشتم، اونجا بود که تازه متوجه شدم که نه، کارم درست.
شما الان بهش اشاره کردی، نحوه اجرا. برای من و خیلی های دیگه و حتی من میتونم اشاره بکنم باز به صحبت هایی که مسعود فروتن داشت در مورد نحوه اجرای شما، طراحی کلمات، اینکه کلمه رو همینطوری ادا نمی کنید. هنرمندان پیش از شما، زنانی که آغاز کردن به خوندن، به جونهایی که حالا پاپ خان بودن، اگر در نظر بگیریم که در بعضی از منابع میگن ناهید سرافراز اولین خواننده‌ای که به صورت پاپ ترانه اجرا کرده در فیلم، اونها شاید مجریان خوبی بودن، ولی کاری که شما میکردید متفاوت بود. اینو از کجا گرفته بودید؟ آیا این فقط ذاتی بود یا بدیلی داشت، نمونه‌ای داشت؟ شما جایی دیده بودید این فرم از اجرا رو که برای میگم یک کلمه شما طراحی ویژه‌ای داشته باشید؟ مثلا من آمدم شما، شاید هزار نفر دیگه هم بخوام بگن اون من آمدم یه جور دیگه است، انگار یک جور دعوت درونش.
شاید اون برمیگرده به زمانی که با پدرم پیش پرده های اپرت های آذربایجانی اجرا می کردیم که هم خوندن بود، هم اکتینگ بود، هم بازی بود و هم رقص، یعنی سه کار رو همزمان با هم انجام می دادیم. هم اونجا به من تعلیم داده شد و هم من تو بچگیم خیلی پدرم منو میذاشت توی سینما فیلم ببینم. سینماهایی که توی لاله‌زار بود، وقتی ما توی تئاتر آقای تفکری
اصغر تفکری
برنامه داشتیم، بله، ما 4 سانس برنامه اجرا میکردیم و ما بین هر سانس که من کاری نداشتم، پدرم منو میذاشت توی یه سینمایی که مثلا هر 2 ساعت یه فیلم نشون میدادن، البته 2 ساعت هم کمتر، و منو میذاشت توی آپارات خونه پیش اون مسئول آپارات و اون برای من فیلم ها رو مینداخت روی دیوار کوچیک میکرد و من میشستم اونا رو میدیدم.
این کار رو هدفمند انجام میداد پدرتون؟ یعنی با هدف این که شما فیلم آشنا بشید باش؟
نه، فقط برای این که اون وقت رو به اصطلاح بگذرونیم و سرم گرم باشه تا برنامه بعدی. میشستم فیلم ها رو میدیدم، فیلم های متفاوت، همه جور فیلمی اونجا نشون میدادن، از شزم گرفته تا هرکول و کازابلانکا، و هیچ سانسوری هم برای من نبود. فیلم های بزرگ سالا رو من می دیدم. به هر حال اونا به من بازیگری و اکتینگ رو یاد داد دیگه. فکر میکنم هم مجموع این اتفاقاتی که بر من گذشته شاید باعث شده که یک فرمتی رو برای خودم انتخاب کنم. And immortal was the strength of Hercules.
There is a man arrived in Casablanca on his way to America. Victor Laszlo.
Laszlo?
The Nazis have been chasing him all over Europe.
دقیقا شما رو متفاوت میکنه از شاید هنرمندای دیگه، در صورتی خب کار اونها هم قابل تقدیر و ارزیابیش هم قطعا خب
ارزشمنده. اونا اگر نبودن دنیای ترانه یکم فرق میکرد.
ولی یه فاصله گذاری شما انجام میدید دیگه. توی اون ویدیویی که از خودتون منتشر کردید شما اشاره میکنید به نام قمر. از قمر تا شما موسیقی دچار تحولات بسیار میشه و بعد از شما ادامه پیدا میکنه، اما همچنان شما در کنار قمر شاید آیکونهای موسیقی ایران باشید در 2 فضای متفاوت.
این واقعا برای من باعث مباهاته که در کنار قمر باشم، برای اینکه قمر برای من اسطوره زن شجاعی است که با خوندنش و با کشف حجابش، اون کلمه‌شو پیدا نمی‌کنم.
راحت بشید.
اون شجاعت رو، اون منش خوب یک خواننده زن رو داشت.
و خب شما بعداً میاد این روند رو تکمیلش میکنید، شاید شما جز معدود خواننده های ایرانی هستید که راه پیدا میکنه به فستیوال های بین المللی موسیقی، موسیقی ما رو به هر حال میبره در کشورهای مختلف، ایتالیا میرید، در فرانسه حضور پیدا میکنید و حتی در کنار هنرمندانی قرار میگیرید مثلا مثل پتی پراوو. اما از این آدم هایی هم که شما باهاشون ملاقات کردید مثل همین خانم پراوو، اینها رو بعدها هم شما دیدید یا اصلا ازشون مطلع شدید؟ اصلا مسیر موسیقی اونها رو هم هیچ وقت دنبال کردید ببینید که اون آدم ها کجا رفتن؟
میتونم تنها کسی رو که از اون زمان تا چند سال پیش که زنده بود اسم ببرم، شارل آزنابور بود که دیدم، به دیدن کنسرتش رفتم در لس آنجلس و بعد از این که برنامهش تموم شد رفتم پشت صحنه که دیداری باهاش داشته باشم. اصلا فکر نمی کردم منو یادش باشه، ولی وقتی رفتم پشت صحنه و منو دید، دستاشو باز کرد و گفت گوگوش، من هنوز هدیه‌ای که به من دادی همیشه جلوی چشممه و به یادت دارم. خیلی برای من ارزشمند بود. خیلی
دوست داریم بگین چه هدیه‌ای بهش داده بودید که همچنان این هدیه براش ارزشمند بود جلو چشش؟
باورتون نمیشه، اصلا یادم نبود که چی بهش هدیه دادم. ولی اصلا به روی خودم نیاوردم. احتمالاً یا قالیچه‌ای بوده یا تابلویی بوده. حتما یه هدیه‌ای بهش دادم که ارزش آزنابور رو داشته باشه. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday when I was young. Young. شما در روزگاری شروع میکنید که حالا درست خوانندگان زن هستن، اما در کنار خوانندگان زن مثلا ما یه چهره ای رو داریم مثل ویگن. چون شما به پدرتون اشاره کردید، یه جاهایی ویگن وقتی صحبت کرده در مورد شما یک جور انگار نقش پدرانه هم برای شما قائله و خیلی وقتها یک انتقاداتی هم میکنه، مثلا اگر که شما دختر ویگن بودید چنین میشد و چنان میشد، یا حتی مقایسه میکنه وضعیت فرزندان خودش رو مثلا با شما و خیلی مسائل این چنینی. این نگاه ویگن از کجا میومد؟ و من یادم چند سال پیشم شما گفته بودی که اصلا خیلی دوست دارید که تعدادی از کارهای ویگن رو بازخونی کنید. این یکی از خواسته هام بود که بتونم یه مجموعه از کارهای ویگن رو ضبط بکنم. من از خیلی بچگی وقتی صدای ویگن رو میشنیدم با اجراهای خواننده های دیگه فرق داشت. از همون زمان احساس میکردم که ریتم ترانه‌هاش، سبک خوندنش، گیتاری که داشت اونو مینواخت، همه چیش فرق میکرد با کسان دیگری که از قبل دیده بودم. خب من خیلی از خواننده های درجه یک اون زمان رو میشناختم از نزدیک، از جمله آقای بنان، محمودی خانساری، حتی جبلی. قدیمی بودن البته کسانی که الان اسمشون رو آقای روانبخش که البته من مثلا 8-9 سالم بود، آقای روانبخش تازه خواننده شده بود، اونم برام شیرین بود. اما ویگن برای من یک پرونده دیگه ای داشت. میتونم بگم که حتی سبک خوندنم و حالا نمیدونم ناخواسته از سبک کار ویگن گرفتم. یعنی میتونم بگم یه جورایی معلمم بود، بدون اینکه خودش بخواد. ترانه هاشو اجرا میکردم، میخوندم و دوست داشتم اون سبک رو، و اون سبکم شد به اصطلاح سبک و سیاق نحوه خوندن.
نوگل باغ تمنا رو به نازم، قد و بالای تو رنا رو به نازم. نوگل باغ تمنا رو به نازم، قد و بالای تو رنا رو به نازم.
وقتی که اومدید به هر حال اون سبک رو گرفتید، این ورش خب شما برخورد میکنید با یه گروهی که میخوان تحولی تو موسیقی پدید بیارن و از قضا شما هم با اون گروه همراه میشید و به نوعی میشه گفت که پرونده ترانه نوین شکل میگیره. حالا البته من اعتقاد دارم که پیش از اون هم تلاشایی شده بود، یعنی نمیشه مثلا تلاشای افرادی مثل مثلا پرویز وکیلی رو نادیده گرفت در عرصه ترانه نویسی، ولی شما وقتی میایین با اونها هم برخورد میکنید. این تلفیق ویگن و اونها و حالا اون تیم چجوری منجر به کنار منجر به این اتفاق شد؟
کاملا پرویز وکیلی، تورج نگهبان، اصلا میتونم بگم استودیوی تنین، همون ترانه خانه‌ای که ترانه نوین رو پایه‌گذاری کردن، از اونجا بود که این تلفیق به وجود اومد. یعنی سبک و سیاق ویگن در من بود و بعد با پرویز عطابکی، بابک افشار، تورج نگهبان، ایرج جنتی عطایی،
شهیار
قنبری، منفردزاده، همه این آهنگسازا و ترانه سراهای درجه یکی که جمع شده بودن همه توی استودیوی تنین، اون اتفاق مبارک افتاد و این ترانه های نوین اونجا شکل گرفت و پا گرفت.
خانم گوشتون، شما گفتید که تصمیم میگرفتید خودتون. چیزی که من فکر میکنم واقعا کار شما رو منحصر به فرد میکنه همین شکل ارائه و خوندن آثاریه که امروز هم که ما گوش میدیم بعد از این همه سال هنوز نه تنها کهنه نشده بلکه جذابیت خودش رو حفظ کرده. شما وقتی میاین بیرون از ایران، خب همه ماها با یک تصویر خاصی از گوگوش تو ذهنمون سراغ گوگوش میریم که آخرین آلبومش رو بشنویم. آخرین آلبوم منظورم اولین آلبوم بعد از خروج از ایرانه. این آلبوم کاملا متفاوته. من هنوزم اعتقاد دارم یکی از آلبوم‌های خوب شماست، اصلا بحثم در اون نیست، ولی در شکل ارائه کاملا تصویری که از گوگوش وجود داره رو منفک میکنه از گذشتهش و یک چیز تازه ای ما از گوگوش میشنویم که به هر حال شیوه روایی ترانه ها هم این رو نشون میده، یعنی ترانه نیستن. ضمن اینکه خب این تجربه رو قبلا هم مثلا خانم گیتی داشت با آقای کیمیایی در یکی از آلبوم های خودش کار کرده بود که خونده بود، تو اونم همین فضا و فرم رو میبینیم. این انتخاب واقعا خودتون بود که این مدل از کارها رو بخونید، با توجه به اینکه به هر حال اگر شما می‌خواستین آلبوم بیرون بدید و به هر حال اون دوستانی که حلقه‌ای که در کنار شما بودن یا به نوعی با شما مرتبط بودن مثل بابک بیات و دیگران دسترسی‌هایی داشتن که بخوان ترانه‌های دیگه‌ای رو در اختیار شما بذارن، حالا چه از بچه‌هایی که داخل ایران بودن کار می‌کردن که ترانه‌سرهای خوبی هم در میونشون میشه پیدا کرد، چه همکاران سابق شما.
نه متاسفانه من به جز بابک بیات که اونم اواخر پیداش کردم، اونم به وسیله کیمیایی، با هیچ آهنگسازی من آشنایی نداشتم. قدیمی ها هم نبودن و شهر خالی بود از ترانه سراهای قابل قبول من و آهنگسازا. در نتیجه به طور کلی من وقتی ایران بودم به فکر ترانه خوندن نبودم، چون فکر میکردم دیگه امکانش نخواهد بود و دنبالش نرفتم. اما اشعاری که کیمیایی در اختیار من گذاشته بود، من وقتی تنها بودم برای خودم ملودیای روی یکی دو تا از کارا گذاشتم، ولی همین فقط برای خودم بود. تا اینکه وقتی قرار شد بیام از ایران بیرون، این چند تا شعر رو خیلی سریع با بابک امینی کار کردم و حتی یه ضبط اولیه تو خود ایران داشتیم ولی متاسفانه نشد، چون توی یه محلی داشتیم ضبط میکردیم که امکانات خیلی محدود بود و خیلی زیرزمینی داشتیم کار میکردیم. ولی میخوام اینو بگم که اون آلبوم نتیجه سالهایی بود که من تو ایران موندم و اون روحیه‌ای که پیدا کرده بودم باعث شد که انتخاب اون ترانه ها و ملودی هایی که روشون گذاشته شد، برای اینکه هیچ کدوم اون چهارچوب و تم ترانه پاپ رو نداشتن، بیشتر شعرگونه بودن. این بود که هم اون اشعار هم ملودیا و هم اجرا نتیجه اون سالهایی بود که من در ایران مونده بودم.
خودتون دوست دارین اون آلبوم رو؟ یعنی اون آلبوم به نظرتون خودتون نمره چند بهش میدید در میونه تمام کارهایی که انجام دادید، به ویژه کارهایی که بعد از انقلاب بوده؟
این کار متفاوته، کارهاییه که با علاقه سالها روشون کار کردم. زرتشت رو ملودیشو خودم ساختم، یکی دیگه از ترانه هاست که باز ملودیش مال خودمه. اینا رو باهاشون زندگی کردم، برای همین دوستشون دارم.
فصل همکاری شما به هر حال به سمت‌های مختلفی میره. من وقتی به مجموعه کار رو یعنی در نظر میخوام بگیرم، حالا نه واقعا به عنوان یک کس،
من فکر میکنم اون آلبومو زیاد بیرون از ایران نپسندیده، ولی احتمال میدم که تو خود مملکت این آلبوم رو که شنیدن بهم گفته میشد که سلیقه ها فرق کرده بود دیگه. یعنی دو جور سلیقه متفاوت بین درون مملکت و بیرون مملکت پیش اومده.
ولی وقتی که شما میایین این ورتر، یعنی دو مرتبه شهریار قنبری رو میبینید، حالا از جایی مرتاد آسمانی برام همه اختلاف ها وارد میشه، باز شما برمیگردید به نظر من به خیلی نزدیکتر میشید به گوگوش قبل از انقلاب. یعنی از نظر ترانه ها، شکل اجرا، مثلا کاری مثل دلکوک که مال شهریار بود، اینا خیلی دیگه باز میشه گفت تداعی کننده اون گوگوش، البته با یک طعم متفاوتی که میشه گفت یه مقداری هم خب سالها زندگی کردن این آهنگسازا به ویژه شهریار بیرون از ایران، اونها هم تأثیر میگذاره، یعنی تو ترانه میشه دید. اون دوره به نظر من دوره موفقیه برای شما که ادامه البته پیدا نمیکنه، یعنی از یک جایی دیگه متوقف میشه.
خب از یه زمانی وقتی موندگار شدم در لس آنجلس، کسانی که ملودیا و تنظیما و اینا رو در اختیارم میذاشتن، طبق اون عادتی که گوششون به کارهای من داشت، به اون صورت ساخته شدن. و خب شهریار قنبری وقتی بهش رسیدم، خب همون اتفاق قدیم باز افتاد دیگه. یعنی فضایی بود که در واقع مطلوب کار ترانه خوانی من بود.
و بعد این دیگه ادامه پیدا نمی کنه، شما میاین در یک دوره‌ای با بچه‌های ایران کار میکنید که اون دوره، حالا من نمیدونم چقدر واقعا به خاطر مثلا موفقیت یه آلبومی آقای داریوش داشت که با همون تیم کار کرده بود، شما با اون تیم کار میکنید، اعجاز رو بیرون میدید. خود شما فهم کنید که اعجاز تا چند اندازه برآورده کرد، یعنی اون خواسته ای رو که شما داشتید، هدفی رو که دنبال میکردید تو موسیقی، به ویژه در این دوره فعالیت جدید.
بله پسندیدم، برای اینکه 3-4 ترانه بود که از کارای افکاری و روزبه بمانی بود و یک سری کارا بود که با رها اعتمادی و بابک سعیدی بود. یعنی آلبوم اعجاز تلفیق این دو گروه بود برای من.
ولی به هر حال اون از اون گروه افکاری و بمانی دیگه ادامه پیدا نکرد همکاری و رفت به یک سمت دیگه و با یک گروه از بچه های دیگه ایران کار کرد، مثل بابک صحرایی اینا. ولی بله. گروه
نیکان،
بله نیکان و اینها، عکس خصوصی، آلبوم عکس خصوصی محصول بیشتر کارهای اونهاست. حالا در کنارش مینا جلالی و صادق نوجوکی و اینها هم حضور دارن توی آلبوم در یک گوشه‌هایش. یعنی باز هم یک نگاهی به بیرون و نگاهی به درون داشتی توی این دوتا آلبوم.
آقای زرقامی، مسئله اینجاست که ما توی مملکت خودمون که نیستیم، ما در یک مملکت غریب و ما پناهنده هایی هستیم که توی کشوری غیر از کشور خودمون زندگی میکنیم و هر خواننده، هر آهنگسازی، هر ترانه سرا و شاعری توی مملکت خودش میتونه هنرش، کارش رو، رنگ و لعابش رو از مردم خودش بگیره. چون ما برای امریکایی و فرانسوی و ایتالیایی که نمیخونیم، ما برای شنونده ایرانی داریم ترانه میسازیم، درسته؟
کاملا.
پس در نتیجه باید جنس نگاه، گوش و سلیقه ایرانی رو توی ترانه هامون داشته باشیم. ما اینجا چون هر توف دادیم، باید با اون قوانین و رفتارهای امریکایی، اروپایی بسازیم و کارمون رو اجرا کنیم. شاید مثلا اشعاری که توی ایران گفته میشه با ترانه‌هایی که اینجا گفته میشه، جنسش، اون جنس اصیل زمان ایرانمون نیست و نباشه، نیست.
حتی ببینید، من فکر میکنم که اون ترانه هایی که داخل داره گفته میشه اون احساس ترانه های گذشته رو نداره. یعنی برای منی که به هر حال بعضی از این ترانه سراها هم دوستام هستن،
به خاطر همینه، به خاطر اینکه اون رنگ و لعاب هوای ایرانو نداره.
یه مقدارم به نظرتون نمیاد که سلیقه هم تغییر کرده؟ یعنی اینکه ما الان با یک ایران واحدی روبرو نیستیم، انقدر تنوع توش زیاده که دیگه نمیشه اونجوری نگاه کرد بهش؟
یه مسئله هم هست، شنونده های ما الان جوانایی هستن، تینیجرهایی هستن که کمتر فارسی حرف میزنن، خیلی هاشون به انگلیسی ابراز احساسات میکنن به من یا هر خواننده دیگه. جنسا فرق کرده. من حتی از همکارای خودم که قدیم تو ایران کار کردیم، اینجا وقتی ازشون کار میخوام یا کار گرفتم، اون جنس رو نداره، اون رنگ رو نداره، اون حس رو نداره، چون نیست تو مملکت خودش که اون حس رو بگیره و منتقل کنه. نمیدونم متوجه؟
نه، کاملا متوجه میشم.
ببینید، یه موضوعی رم که میخواستم دنباله حرف قبلیم حتما. بگم صحبت قبلیم بگم این بود که الان تو این سالها، خب من ترانه های زیادی در امریکا ضبط کردم و منتشر شد، ولی وقتی میرم روی صحنه هنوز از من توقع ترانه های قدیم رو داشتن و دارن. نمیدونم آیا من بعد هم احتمالا متوجه شاید بشم که چرا ترانه هایی که اینجا اجرا کردم به قدرت و برد ترانه های قبلی نیست. آیا حس ترانه هاست یا این که به خاطر اون نوستالژی که ترانه های قدیمی داره اونا رو بیشتر ترجیح میدن بشنون؟ برای من سواله که ترانه هایی هم که اینجا چه من اجرا کردم چه دیگران، یه کمی البته دیگران رو نمیتونم راجبشون بگم، راجب خودم این موضوع رو میگم که ترانه‌هایی که خوندم به جرأت میتونم بگم کمتر از کارهای قبلم نبودن. شاید شعرها، اشعار، ترانه‌ها مال امروزن، به سبک مثلا پل ایرج جنتی عطایی شاید نباشن، شاید مثل دو پنجره اردلان نباشن، ولی شعرهای به روزی هستن که قابل شنیدنن.
اتفاقا خانم گوگوش، طرفدارای شما که برای من مینویسن یه وقتایی مثلا بعد از مصاحبه ها، یه چیزی که میگن همینه دیگه. مثلا میگن که ترانه ها، به ویژه ترانه هایی که شما از ترانه سرا های جوان تر میخونین، مثلا اینها در اندازه های مثلا شما نیست یا نام شما نیست. و اونها میگن که مثلا خانم گوگوش که با ایرج جنتی عطایی کار کرده، با اردلان کار کرده، با شهریار کار کرده، یا با خیلی از بزرگان دیگه، همچنان انتظار دارن که شما مثلا ترانه هایی در اون قد و قامت رو بخونید. یعنی میشه گفت
ندارن. ندادن به من ترانه هایی که در حد ترانه های سابق خودشون باشه به من داده نشده. ندادن یا ندارن، میخوام بگم چون توی مملکت خودشون نیستن، اون حس که اونجا بهشون الهام میشه و اون اشعار در میاد. نمیدونم، میتونم
نه، متوجه میشم، ولی خب از اون ور امکان داره مثلا بگن خب اگه بخوایم نگاه کنیم، رها جان هم اصولا بیرون از ایران زندگی کرده بیشتر زندگیشو، ولی خب ترانه‌هاش خونده میشه، یعنی و حتما از نظر شما نزدیکتر حسش به حس بچه‌هایی که در ایران هستن.
دقیقاً به همین دلیله که بیشتر دارم باهاش کار میکنم، برای اینکه حس و حال همون ترانه های قدیمو داره، چون تحت تاثیر از بچگی اون ترانه ها رو شنیده، با اون ترانه ها شاعر شده. من از مونا برزویی ترانه رو خوندم که به دلم نشست، برای اینکه از توی ایران برای من این شعر رو فرستاد. الانم اگر امکان اینو داشته باشم که باز بخوام آلبومی منتشر بکنم، حتما سعی میکنم از هنرمندایی که کارای خوب دارن ترانه بگیرم که اجرا کنم، ولی من نمیتونم این ریسک رو بکنم. الان دیگه نمیخوام ریسک بکنم، ترجیح میدم ترانه هایی رو انتخاب بکنم بخونم که هم با حال و روحیه خودم سازگار باشه، هم از زبان من قابل گفتن باشه و هم بپسندمش.
اونی که با من بی‌رحم‌تره توی یا شکنجه وجدانم، این همه ناسازگاری نداشتم.
پیشتر یعنی به نظر خودتون جاهایی بوده که ریسک کرده باشید تو خوندن ترانه‌ای؟
شاید الان خاطرم نیست، ولی چرا بوده؟
مثلا میتونیم بگیم
ماهی سیاه کوچولو مثلا
هم.
اون رو ریسک کردم
و راضی نبودید؟
نه، اون چیزی رو که فکر میکردم شاید بتونه مثلا اون کارش رو انجام بده نشد.
تو آلبوم عکس خصوصی بودین ترون اگشت نکن
با.
آدم را برای شکست نساختند. آدم ممکن است از بین برود، اما شکست نمی خورد. ارنست همینگوی در کتاب پیرمرد و دریا.
خب برسیم به یک بخش دیگه. شما شنونده نوروزوش رادیو فردا هستید. من باز شماره تماسمون رو میگم، اگه بیدارید، اگه دوست دارید با ما تماس بگیرید، 0042-02-21-12-24-54 که شماره تماس مستقیم با استودیوی برنامه نوروزوش رادیو فرداست. من محمد زرقامی هستم. مهران کریمی در کنار من در سمت چپ جناح چپ بازی میکنه، نسرین افشار جناح راست بازی میکنه، شهرام هافبک مرکزیه و پدرام هم اون سمت
مهاجمه. دروازه‌بان چرا اشتباه
میگی؟ دروازه‌بان اونم پدرام. میرویس هم اومده به عنوان داور و قرار نقش اون چیه؟ ویاره بازی کنه.
ولی هنوز صحنه مشکوکی نداشتیم تا به اینجا.
نه هنوز صحنه ای نبوده.
مطمئنم بوده که میرویس اومده.
اومده یه اختاری بده به یکی.
کمک داور ویدیویی.
کمک داور ویدیویی دقیقاً. ممنون که نسرین تصحیح کرد منو. بچه شما اهل سینما رفتن بودین تو دوران نوروز؟ اصلا رفتین تا حالا هیچ یک از اکرانهای نوروزی رو؟
بله بله.
خاطره داری؟
بله. دوست یه خاطر چیز دارم
اینم بگم. بنیامین صدر هم الان اومد،
مهمان افتخاری هستش. نه
آره، خاطر یه فیلمی بود مال مسعود دهنمکی یه سالی
اخراجی ها
بکنم. اخراجی ها رو روز دوم رفتم. بعد فرداش هم یه فیلمی بود از اصغر فرهادی.
چقدر نزدیک به هم.
آره آخه اون سال دوتا فیلم فکر کنم یه درباره الیش بود و اون خیلی با هم رقابت داشتن. ما اول رفتیم درباره الیو دیدیم و فرداش هم رفتیم که با هم مقایسه کنیم بتونیم تو این داد و بیدادا بدونیم داستان چی بوده.
بحبه.
ولی خب خیلی شلوغ بود. و
شما چی؟ امیدم چه دستورگوسی
دقیقاً. حالا من خواهم بنیامینم بپرسم، شما اکران نوروزی رفتی؟
من اکران نوروز، چون میدونیم مدت هاست که ایران نیستم، ولی آره
بیا تو میکروفون.
یه خاطره البته نه بهتره نگم باره چیزت.
همه خاطرهای تو که منشوریه آقای،
همه شد بهتر نگم،
همه رو میخواد نگه یا جمله مینویسه نمیتونی بخونی. آقا این چه وضعیه؟ مهران جون به خدا یه دونه ترانه عباس مار سفید رو تقدیم میکنم بهت.
قربان شما، لطف دارین.
بر سر عشق چی؟
سرم رفت
بر
باد.
خب چه خوبه که بنیامین جان هم بیاد.
خواهش میکنم. سلام بچه ها، عیدتون مبارک، سال نو مبارک. همینطور به شنونده های رادیو فردا تبریک میگم این سالو. من اکران نوروزی که گفتی فکر کنم مارمولک آخرین باری که ایران بودم 20 سال پیش
رفتی مارمولک.
رفتم فیلم مارمولک رو دیدم.
راضی بودی از اکرانش؟
آخه اون داستان داشت دیگه، چند بار توقیف کردن، دوباره گذاشتن، دوباره برداشتن. یه سری میگفتن که بعد پخش بشه مردم ببینن لذت ببرن، یه سری میگفتن مردم نباید ببینن.
آدم برفی هم نوروز اکران
آدم
داشت.
برفی رو من غیر قانونی دیدم، تو ویدیو خونمون دیدم.
هیچ وقت
آره هیچ وقت هم اکران نوروزی نداشت. آره
مال سالها پیش بود دیگه. من برام
ولی به هر حال دیگه این البته فکر کنم یکی دو تا فیلم دیگه هم تو ایام عید رفتم نوروز رفتم دیدم ولی در سینما. ولی چیزی که یادم هست این مارمولکه که رفتم دیگه.
خب این باعث شد بهونه‌ای باشه تا بریم سراغ مهدی طاهباز، یه نگاهی کرده به، یعنی خواسته یه جوری قلقلک بده نوستالژی همه ما رو در مورد اکران نوروزی، به ویژه در سالهای پیش از انقلاب که این اکرانا رونق داشت. اصلا صفحات مجله‌های اون موقع می‌زدن که این فیلم اومده که مخصوص نوروز اکران
بشه. بله، چند تا فیلم بوده که مخصوص نوروز بوده، همینطور در تلویزیون هم باز همینطور، یعنی اونا پخش می‌شده در شبکه‌های تلویزیونی اون موقع ظاهر.
من یاد پوست تخمه ها افتادم بعد فیلم کفه.
شما پوست تخمه رو به خاطر داریم، من عطر فکر کنم شهرام هم
عطر جوراب
اینو به عطر جوراب
عطر یار
شهرام هم فکر کنم اینو به خاطر داره، شهرام هم به خاطر داره. شما مسجد میرفتین؟
یه بار بچه بودم
یادم میاد مسجدی میرفت،
نشسته بودیم دیدیم
ایشون به جای اکران نوروزی مسجد میرفته.
چون عطر جوراب گفت من واقعا یادم، متاسفانه اصولا اونجا اتفاق می افتاد این قضیه. ولی اجازه بدید که بریم سراغ شانتو.
بوی چی؟ بوی کالباس.
آخ ساندویچ های کالباس که می اومدن وسط.
ولی بنیامین اومد داخل
و اون چراغ و خاطره دیگه، اون چراغ انداختن کنترل های سینما بود
آپاراتی
و الان دیگه تو اینا رو نمی بینی، اینا آره شده تبدیل به یک خاطره فقط.
من آخرین منم بگم آخرین فیلمی که رفتم افعی بود.
افعی مال محمد رضا علامی فکر کنم.
بازی جمشید هاشمپور.
بله جمشید آریا.
دوست عروسکام اکران نوروز داشت.
بله دوست عروسکام داشت. به هر حال خیلی خاطره داریم از اکرانای نوروزی. مهدی طاهباز برامون بیشتر میگه، ضمن اینکه محمد متوسلانی یکی از چهره‌های سرشناس سینمای ایران هم در این داستان صحبت کرد.
از جان گذشته و فداکار. من بابا رو میخوام. عاشق و دلباخته.
اوست کریم نوکرتی.
ما هستیم.
اوست کریم نوکرتی. با درخشش بی‌نظیر ناصر ملک مدینی. برنامه مخصوص نوروز 1353.
چند دهه پیش در سالهای دهه های 30 و 40 و 50 خورشیدی، آن زمانی که نه از اینترنت خبری بود و نه ماهواره و نه حتی شبکه های متعدد تلویزیونی، سینما رفتن بیش از امروز اهمیت داشت، به خصوص در روزهای نوروزی. تعطیلاتی دو هفته ای که یکی از سرگرمی ها دیدن فیلم در سالن سینما بود. این مسئله آنقدر گستردگی پیدا کرد و برای صاحبان این صنعت از فیلمسازان و سینماداران در ایران مهم شد که چیزی به نام اکران نوروزی و برنامه مخصوص نوروز شکل گرفت.
یک اسپانی در سرزمین هیتلر، تهیه کننده و کارگردان نصرت الله وحدت، هدیه شادی‌آفرین نوروز امسال.
کمی عقب‌تر برویم، ششم فروردین 1315 که اولین فیلم ایرانی در روزهای نوروز بر پرده یک سینما در تهران رفت. فیلم فردوسی ساخته عبدالحسین سپنتا در سینما سپه تهران. سال بعدش هم آقای سپنتا فیلم لیلی و مجنون را به عنوان برنامه نوروز بر پرده سینما فرستاد. استقبال چندانی از این دو فیلم صورت نگرفت و این چنین شد که نه تنها اکران نوروزی فیلم‌های ایرانی، بلکه کلن تولید فیلم ایرانی با چالش مواجه شد. سینماها به سمت نمایش فیلم‌های خارجی رفتند، اما در دهه 30 خورشیدی استقبال از فیلم‌های ایرانی، به خصوص فیلم چهارراه حوادث ساخته ساموئل خاشیکیان که اتفاقاً برنامه نوروزی سینماها هم بود، بار دیگر اهمیت روزهای عید و تجربه فیلم ایرانی دیدن در سینماها را ثابت کرد. از آن موقع به خصوص برای نوجوانان و جوانان فیلم دیدن در نوروز تبدیل به یک سنت لذت بخش شد. بهروز تورانی، منتقد سینما و روزنامه‌نگار ساکن لندن، از تجربه سینما رفتن در روزهای نوروزی میگوید.
اونقدر که من یادم میاد از دهه 30 روزنامه ها از مدت ها پیش درباره برنامه های نوروزی سینما مطلب می نوشتند، مجله ها همینطور، و موقعی هم که به سینما می رفتیم دست کم از دو ماه پیش از نوروز بیتبین های مخصوصی بود که برنامه نوروزی سینما رو تبلیغ می کرد. کم و بیش می دونستیم که چه فیلم های قراره در نوروز روی پرده بیاد. بعضی مواقع این انتظار انقدر زیاد بود که بیش از اینکه منتظر عید نوروز باشیم، منتظر اکران نوروزی فیلم ها بودیم. و نوروز به خاطر اینکه وضع مالی بهتری داشتیم هممون، این امکان عالی برای ما میسر بود که بتونیم چند بار به سینما بریم و اصلا جشنی میشد برای ما دیگه. واقعا جشنی بود که قسمت عمدش رو سینما برای ما رونق میداد. خیلی صفا داشت، خیلی کیف داشت، فقط سینما نبود. هنوز من یادم هست که اول ساندویچ بعد سینما و یک نوشابه پپسیکولا اصلا اون روز رو برای شما درخشان میکرد که سینما رفتید ساندویچ هم خوردید و نوشابه گازداری هم مصرف کردید و اصلا زندگی آدم رنگی میشد. واقعا
از دهه 40 خورشیدی سینمای فارسی توانست جایگاهش نزد مخاطب را تثبیت کند. فیلم‌های ایرانی هم در این سالها جایگاه خاصی به خصوص در اکران نوروزی پیدا کردند. در این دهه فردین خودش را به عنوان یک ستاره در سینمای ایران مطرح کرد و یک پای ثابت اکران‌های نوروزی شد. البته بازیگران دیگری هم در آن سالها فیلم‌هایشان به عنوان برنامه مخصوص عید روی پرده می‌رفت. از جمله فیلم‌هایی با حضور گروه معروف کمدین‌ها: محمد متوسلانی، منصور سپهرنیا و گرشا رؤوفی. محمد متوسلانی بازیگر و کارگردان قدیمی سینمای ایران که ساکن تهران است، درباره شکل گرفتن اکران نوروزی در سینماهای ایران این چنین میگوید:
تا اونجا که من خاطرم هست، در اون زمانی که به هر حال اکرانهای نوروزی نظم گرفته بود و روی روالی بود، گروههای تشکیل شده بود برای سینماها، چون دیگه قبل از اینکه گروه ها تشکیل بشه خب سینما ها تک تک بودن، هر کسی برای خودش یک کاری میکرد. ولی اون زمانی که خود سینما رونق گرفت، گروه های سینمایی تشکیل شد و اینا هر کدومشون دنبال این بودند که برای مشتری خاص خودشون فیلم هایی برای نوروز تهیه کنن که غالبا هم دنبال فیلم های کمدی بودن و به خصوص خب دنبال فیلم هایی که مخاطب زیاد داشته باشه، از هنرمندان معروف باشه، ولی ارجحیتشون بیشتر این بود که اون فیلم ها طنز و کمدی باشه. ببینید گروهایی بودن که فیلم های خارجی نشون میدادن. من یادم هستش که مثلا یه گروهی مثل سینما مولن روژ فیلم های جری لوئیس رو نشون میداد، یه گروهی مثل سینما ریولیو توابش که با هم دیگه یک دسته بودن فیلم های نورمن ویژدون نشون میدادن.
نورمن چای من چی شد؟
یه دست جب کن با شما نیشم خانم بادی.
خب اگه دفعه اولت بود ایرادی نداشت.
تقصیر خودم نبود، پام گیت کرد. خب حاضره.
گروه های که بودن که فیلم های ایرانی رو نمایش میدادن که خودشون گروه های مختلفی بودن، اینها به فراخور حال خودشون به هر حال سعی میکردن که فیلم های کمدی پرفروش رو برای نوروز انتخاب بکنن که غالبا تا اونجا که من یادم هستش از گروه ما چندین سال پشت سر هم دیگه اکران های نوروزی داشتش. فیلم های آقای فردین که غالبا موزیکال بود و طنز داشت و خانوادگی بود در نوروز نمایش داده میشد. فیلم های آقای وحدت در نوروز نمایش داده میشد. من هیچ یاد ندارم که مثلا در نوروز یک فیلم های مثلا زد و خوردی و یا فرض کنی فیلم وسترن و این چیزا نشون داده باشه.
آقای متوسلانی و دو یار قدیمیش سپهرنیا و گرشا در سال 1348 پرده سینماها در اکران عید را به تسخیر خود درآورده بودند و دو فیلم از سه فیلم به نمایش درآمده در نوروز به این گروه مربوط میشد: پسران قارون و سه فراری. البته پیشتر و در سال 1344 فیلم سه تا نخاله با بازی این سه بازیگر برنامه نوروزی سینماهای ایران بود. محمد متوسلانی از فیلم سه تا نخاله و اولین تجربه اکران نوروزی میگوید:
ما سال 44 مثلا آقای صابر رهبر وقتی فیلم سه تا نخاله رو تهیه میکرد، اصلا قصدش این بود، چون این مال گروه سینمای متحده بود، اولین فیلمی بود که اونا درست میکردن و آقای صابر رهبر اصلا قصدش این بود که این فیلم رو حتما برای نوروز برسونه و ما هم خیلی تقریبا میتونم بگم شبانه روز کار کردیم تا اون فیلم رسید برای نوروز.
سلام
شما این عذاب سلام داریم
علم رو چشم
حالا که شما از روی صفا و مردونگی اومدین یه کار خیر کردین، باید یه موضوعی رو بهتون بگم. یه موضوع خیلی
موضوع ماه چیه؟ اتفاق بدی افتاده.
راجب اون کلید.
کلید کدوم کلید؟
در این موقع مرگش همه اطرا رو فاش کرد، گفتش که کلید گنجینه‌شو داده دست شما.
در دهه های 30 و 40 و 50 خورشیدی ترکیبی از چند فیلم ایرانی و خارجی در سینماها به عنوان برنامه ویژه نوروز نمایش داده میشد. بهروز تورانی منتقد سینما و روزنامه‌نگار درباره حال و هوای سینماها در روزهای نوروز و برنامه‌هایشان این چنین میگوید:
به طور سنتی در اون دهه 30 و 40 به خصوص دو دسته فیلم کمدی بود که قطعاً حتماً می اومد. یعنی یک فیلم جری لوئیس حتماً جیره ما بچه‌ها بود در نوروز و همیشه یک فیلم تازه که ممکن بود واقعاً تازه تولید شده باشه، ممکن بود فقط فیلمی است که قبلاً در ایران نمایش داده نشده باشه.
سلام آقای رید.
خب ایرفرانس هم که پرواز کرد، نفر بعدی کیه؟ منظورم کدوم اومه؟
منظورتون فهمیدم. بریتیش یونایتد بعد از نصف شب وارد میشه.
بعد از نصف شب؟ بیچاره برتا، چه روز سختی رو گذروندی. خیلی برات ناراحتم برتا. تو صبح زود برمیگردی؟
من همینجا میخوابم.
تو هم آره؟ منظورم اینه که اینجا کجا؟
تو اتاق عقبی، ولی بنده نه خیر آقا.
یک فیلم جری لوئیس بود و یک فیلم نورمن بیزدام. همه منتظر اینها بودن. البته طرفداران جری لوئیس خیلی بیشتر از بقیه فیلم ها بود و علاوه بر این بعضی فیلم های مهم هالیوودی هم که ممکن بود حتی اصلا کمدی نباشن ولی بازیگران بزرگ داشتن، مثلا 8 تا 10 تا هنرپیشه درجه یک داشتن، اینها رو اکرام میکردن. و البته در اون زمانی که ما بچه بودیم سخت بود که آدم بتونه پدر و مادر رو راضی کنه که حتما آدم رو به دیدن این فیلم ها میبرن. جری لوئیس رو خیلی راحت میبردن ولی چه میدونم مثلا ده فرمان رو ممکن بود به اون راحتی درشون نخواد آدم رو ببرن. خیلی هیجان وجود داشت برای ما و بعد در کوچه با همدیگه صحبت میکردیم بچه ها که ببینیم چه فیلم هایی رو دیدیم و چه فیلم هایی رو ندیدیم و تقریبا اطمینان حاصل میکردیم که قبل از 13 به در تمام اون 3-4 تا فیلم اصلی نوروز رو دیده باشیم. همیشه یکی یا دو تا فیلم ایرانی هم بود که هر کدومش در 10-12 سینما در تهران اکرام میشد. معمولا این فیلم ها هم از پیش انتخاب میشد، یعنی نگاه میکردن ببینن اگر فیلمی بود که مثلا فردین درش بود خب این خیلی شانس داشت که بیارن در نوروز.
این دوز بازار زبون برون عجیب سوژه جالبیه برای سیامک یاسمی که به خاطر لذت بردن شما شیرین ترین و فرمشاخترین اثر خودش رو به وجود بیاره. فردین رقیب است آقای قرن بیستم که ما قهرمانی های خود جدیدترین و شیواترین ماجرای سینمایی را پی میریزد.
ستارگان دیگری هم بودند که به اندازه فردین ستاره نبودند ولی طرفداران خیلی زیادی داشتند، مثل مرحوم بیک امام‌وردی. خب او هم طرفداران خودش رو داشت، 7-8 سینما، بلکه بعضی مواقع 12-13 سینما فیلم او رو در نوروز نشون میدادن. و این اکران فیلم های ایرانی اصولا حسابش از اکران فیلم های فرنگی جدا بود. معمولا ماهایی که علاقه داشتیم دوست داشتیم که هم ایرانی ها رو ببینیم، هم فرنگی ها رو ببینیم، هم کمدی ها رو ببینیم، هم جنگی ها و جیمز ماندی ها و گلادیاتوری ها و همه اینها رو ببینیم.
در سالهای دهه 50 فیلم های ایرانی به نمایش درآمده در نوروز معمولا جزء پرفروشترین فیلم های سال بودند. با اینکه جریان موسوم به فیلم فارسی رفته رفته رونقش رو از دست میداد و حال و هوا و فضای دیگر بر سینما حاکم میشد، اما برخی آثار سینمای آن دوران به خصوص فیلم‌های عید با استقبال تماشاگر مواجه میشد. بهروز تورانی و توضیحی بر شانس فیلم‌های ایرانی در اکران نوروزی.
در نوروز فیلم‌های ایرانی شانس خیلی بیشتری داشتن که دیده بشن و تازه تماشاگران بیشتری رو آماده بکنن که این راه رو بتونن در اکران‌های بعدی ببینن، برای که انقدر فیلم خوب بود، انقدر فیلم سرگرم کننده و جذاب وجود داشت که ممکن بود شما نرسید 6 تا 7 فیلم خوب رو در این 10-15 روز اول نوروز ببینید. 3-4 تاش رو، 2 تاش رو بسته به موقعیت افراد میدیدید و بقیهش رو بایستی میگذاشتید که در بقیه ماه فروردین یا حتی در ماه‌های دیگر سال ببینید. کمدی‌های صمد خب در اون سال‌هایی که بود یکی از چیزهایی بود که سینمای رونق سینمای ایران در نوروز به شمار میومد. اون 3 تا کمدین گرشاب و متبصرانی و سپرنیا هم خیلی طرفدار داشتن، مخصوصا در شهرستان ها، مخصوصا در قسمت های اطراف خیابان شاهرضا و پایین تر از او طرفدار زیادی داشتن. ولی اون نوع فیلم های بهروز و گوگوش اون دیگه از سال 49-50 یک نسل تازه روی کار اومد، نسل تازه از ایرانیان چشم و گوششون برای تماشای سینما و اینها باز شد و یک رونقی گرفته بود سینما به علت اون چیزی که امروزه بهش میگن موج نو سینمای ایران.
بهروز بزرگی و گوگوش در داغ‌ترین فیلم سال. این جوان قارتاق‌دوست زبن اسمش ممن آمریکاییه و این این دختر خوشگل تو دل برو یعنی بیهوش کسیه که قلب ممل آمریکایی ما رو میلرزونه. شما همراه به این دوم به هیجان و جاذبه به مرزهای واقعیت و خیال گام می‌نهید. در دنیای سرشار از شادی آنها شریک خواهید شد. ممل آمریکایی، فیلمی از شاپور غریبی. با ممل آمریکایی به استقبال سال نو بروید.
اون فیلم های بهروز و گوگوش در حد واسط فیلم های موسوم به فیلم فارسی و فیلم های موج نو واقع می شد و البته برای نوروز سه سال پیاپی شما اینها رو می دیدید، یک ادامه، یک تداومی برای خودتون تصور می کردید و اینها رو می دیدید. و البته دوره‌ای بود که اینها ستاره بودن، هم آقای بهروز بوسوقی ستاره بود، هم خانم گوگوش ستاره بود و ستاره بزرگتر از اینها وجود نداشت.
علاوه بر چند فیلم از مجموعه صمد، همونطور که اشاره شد در سه سال پشت هم سه فیلم با بازی بهروز وثوقی و گوگوش در نوروز روی پرده سینمای ایران رفت. در سالهای 53، 54 و 55 به ترتیب ممل آمریکایی، همسفر و ماه عسل برنامه اکران نوروزی بودند و البته اولین، دومین و سومین فیلم پرفروش سال نمایششان شدند.
رهاوردی جدید و بی‌همانند برای دوستداران دو بازیگر بزرگ، دو چهره محبوب و پرخواستار هنر امروز. بهروز وثوقی، هنرمندی که آوازه شهرت و استعدادش از مرزها گذشت. گوگوش، چهره آشنای خانواده ها و آراسته به صدها هنر، در فیلمی متمایز و در خور تحسین از مسعود اسداللهی.
تو زن داری؟
بابا زنمون کجا بود؟
نامزد داری؟
به هفتاد سربازی برگشتم حامله.
پس چی داری؟
هیچی، جز یه ننه و یه خونه گرایی.
همسفر، برنامه برگزیده نوروز 1354.
با به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی در سال 57 دوران تازه‌ای در سینمای ایران هم رقم خورد. تا چندین سال هیچ خبری از نمایش فیلم جدید در سال نو نبود و البته تا سالها اکران نوروزی هیچ رونقی نداشت. در دو دهه اخیر البته مجدداً اکران نوروزی رونق گرفته، اما شاید نوستالژی بازان ترجیح دهند اکران نوروزی و فیلم دیدن در سینماها در روزهای عید را با خاطره سالهای دورتر به یاد آورند. روزگاری که صمد آرتیست می شد، در راه اژدها بود یا خوشبخت می شد.
ما اولش خوشبخت بودم، نه دروغو سگه، ما اولش بدبخت بودم بعد خوشبخت شدم. بعد همینطور که خوشبخت شده بودم یا ناقابل بدبخت شدم، یه خوشبخت شدم، یه بدبخت شدم، یه خوشبخت شدم، یه بدبخت شدم، تا اون که باز خوشبخت شدم. نه
صمد خوشبخت می شود. پرویز صیاد در فیلم تازه‌اش ضیافتی با شکوه از خنده و شادی برپا می کند.
خب شنیدید از مهدی طاهباز، نوستالژی سینمای نوروزی، اکران نوروزی که شاید این روزها دیگه تبدیل شده تقریبا به یک خاطره. شما همچنان شنونده نوروزوش رادیو فردا هستید. 00420221122454 که شماره ماست و عرض کنم خدمتتون که مهران کریمی در کنار من هست در سمت چپ، نسرین افشار و بنیامین صدر هم در سمت راست، شهرام ابراهیمی همچون یک کاپیتان میشه گفت متمرکز، آره غزال تیزپا، غزال تیزپا پشت برد، میرویس رسولی، علی شیبانی که بهش تبریک میگم از اینجا، او هم ملحق شده، و پدرام پورقاسم که همه هستیم و در کنار شما هستیم. همچنان هم ادامه داره قسمت دوم مصاحبه با خانم گوگوش رو هم خواهیم شنید. یه جوری وقتی اکران رو داشتم میشنیدم، صمد میگفت که اولش خوشبخت بودم بعد بدبخت شدم و اینا، یاد این افتادم این سرنوشت خود ما هاست، اول خوشبخت میشه
بعد.
اما بریم بپردازیم به یکی از مسائلی که امروز مطرح شد و اون هم صحبت‌های آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بود که سال جدید رو نامگذاری کرد یک بار دیگه و گفت که سال جهش تولید با مشارکت مردمه. نامگذاری این سال‌ها در میشه گفت خاطره ما بسیار بوده و بیشتر این سال‌ها متمرکز شده روی مسئله جهش تولید. محمد قائدی استاد علوم سیاسی در آمریکا با ماست تا به این موضوع یک نگاهی بکنیم و به صحبت‌های آقای خامنه‌ای. آقای قائدی بهتون سلام میکنم، تبریک میگم. البته محمد جان، من و تو خب همکلاسی های دوران دور هم بودیم و دیگه حالا اینجا یه ذره چون رفتیم تو سیاست و دیگه سیاست لحن رسمی تر گرفتیم، ولی برات بهترین ها را آرزو دارم و دوست دارم که در اینجا یک صحبتی داشته باشیم روی این نامگذاری سالها.
درود به شما محمد زرقامی عزیز، سال نو رو به شما آقای مهران کریمی و همکارای دیگه‌تون تبریک میگم، همینطور سال نو رو به مردم ایران هم تبریک میگم و براشون امیدها و آرزوهای بسیار بزرگی در این سال جدید دارم. صحبت‌های علی خامنه‌ای حرف جدیدی نداشت، یعنی که تا اونجا که من یادمه در طول 17 سال گذشته از سال 87 که این نامگذاری مختلف سالها رو میبینیم و شما هم به درستی گفتی که تمرکز بسیاری از اینها روی مسائل اقتصادیه، ما میبینیم که این شعار و دستور باقی میمونه و عملا اوضاع اقتصادی مردم هر سال بدتر از سالهای گذشته شده. نکته اینجاست که کسی به شکل جدی به دنبال شنیدن این سخنها هم در جامعه ایران نیست، اصلا مشخص نیست که مخاطب این صحبت‌ها چه کسیه، یعنی اگر که مخاطب اینها مسئولین هستن که نیازی اساساً به این نامگذاری‌های شعاری و دستوری نیست. اقتصاد هم به شکل دستوری اصلاح نمیشه، کافی که آقای خامنه‌ای در همین روزهای اخیر ما می‌دونیم که داستان آقای صدیقی پیش اومده، آیت الله صدیقی که ظاهراً به حجت الاسلام الان لقب ایشون رو هم تقلیل دادن و کافیه با ایشون برخورد کنه با کسایی که اقتصاد ایران رو تحت چنبره خودشون دارن و به شکل انحصاری دارن ازش بهره برداری میکنن، برخورد کنه برای اینکه یک بخشی از مسائل اقتصاد ایران مرتبط با فساده، فسادی که به شکل هم نظاممند برخلاف چیزی که علی خامنه‌ای میگه، این فساد سیستمیک نیست، اما این فساد فساد نظاممند و مضاف بر این که فساد گسترده هم هست، یعنی در تمام ابعاد هست و این به ویژه با دخالت نهادهای نظامی که الان به شکل رقبای بنگاه‌های کوچیک و متوسط اقتصادی در اومدن مشخصه بزرگ اقتصاد ایرانه. بنابراین خیلی نیاز به این نامگذاری ها نیست برای اینکه،
ولی جالبه دیگه محمد جان این که به هر حال یه پاسکاری هایی هم آقای خامنه ای میکنه و میگه که مشکلات اقتصادی و معیشتی به گفته او مردم از جمله خبرهای تلخ سال 1402 بوده، ولی به هر حال ایشون که رهبر جمهوری اسلامی هست و بسیار از فرامینش اجرا میشه عملا نسخه‌ای نداره جز اینکه به صورت دستوری همونطوری که خود تو هم گفتی نامگذاری کنه سالها رو و مشخص هم نیست که وزن این نامگذاری ها چیست. البته من فکر کنم که بنیامین صدر هم میخواست موضوعی رو بگه در ادامه.
درود به محمد عزیز. همونطوری که محمد هم اشاره کرد، آخه نکته اینجاست که محمد اساساً هر سال هم داره به ورطه تکرار میفته، یعنی این قضیه تنوع تولید، نمیدونم جهش تولید، این داستان ها دیگه الان چند ساله که گویی که ایشون اصلا دیگه صحبت دیگری نداره که بگه و نکته دیگری نداره بگه و یک موضوعی رو هی تکرار میکنه، حالا البته به شکل های مختلف با این تولید بازی میکنه و اینها. این نشون میده که همونطوری که تو گفتی برنامه خاصی هم وجود نداره برای این اتفاقا و اساسا کاری هم تو این ساختار.
ضمناً خب اگر به نظرم حالا این رو محمد باید پاسخ بده که اگر ظرفیتی هم قرار بوده ساخته بشه، باید این ظرفیت در پیوند با روابط بین المللی ایران ساخته بشه که خب روابط بین المللی ایران عملا آسیب دیده است و توان حتی مذاکره کردن هم اون چیزی که حداقل در دولت آقای روحانی وجود داشت به واسطه تیم محمد جواد ظریف در تیم کنونی دولت، یعنی دولت ابراهیم رئیسی، این رو نمی‌بینیم.
بله، خب من چند نکته رو خیلی سریع بگم به شکل تیتروار. یکی این که بنیامین درست میگه، اساساً سال 98 هم سال جهش تولید نامگذاری شد، امسال جهش تولید و مشارکت مردمی نامیده شده، یعنی یک مشارکت مردمی به این اضافه شده، در حالی که مردم اساساً بر اساس نظریه‌های اقتصادی مثل ادم اسمیت یا کسای دیگه دنبال این هستن که دنبال رشد اقتصادی هستن، نیازی نیست که مردم رو به مشارکت دعوت کنیم اگر که یک اقتصادی سالم باشه. نکته دوم در خصوص این تلخ بودن وضعیت اقتصادی مردمی که محمد جان شما اشاره کردی، ایشون این رو گفت، البته در سخنانش گفت که تلخترین موضوع برای ما موضوع غزه است، که این باز هم اولویت بندی های علی خامنه ای رو نشون میده که اون رو تلختر از وضعیت اقتصادی و شرایط داخلی مردم میدونه. اما نکته آخر این که من هم موافقم که روابط بین الملل تأثیر مستقیمی روی اقتصاد ایران داره، اما این چیزیه که خود آقای خامنه‌ای در موردش نظر دیگه ای داره و ما میبینیم که الان ترکیب مجلس هم مثلا کسی مثل امیرحسین ثابتی یا رسایی یا اینها که وارد مجلس شدن، اینها نگاهش اینه که اگر مشکل اقتصادی در ایران وجود داره این به دلیل ضعف دولت هاست و من فکر میکنم که عمده ترین مطلبش هم بحث فساد ساختاری و نظاممند باشه. یعنی اونها معتقدن که روابط بین الملل هر گونه که پیش بره ما باید مسائلمون رو به شکل داخلی حل کنیم، که اتفاقا این همون پاشنه آشیل اقتصاد ایرانه که باز هم برمیگردیم به موضوع فساد و دخالت نهادهای نظامی در اقتصاد.
ممنون از تو محمد قائدی که با ما همراه بودی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، و دیگه نوروز رو هم بهت یک بار دیگه تبریک میگم. من یه ترانه هم گذاشتم که بعد از این صحبتمون یک سخن نقض بشنویم با صدای میرعلی حسینی، و پس از اون هم ترانه چتر آبی رو میخوام تقدیم کنم به تو و خاطره خوبی که از دوران دبیرستان رفتنمون به ویژه دبیرستان شریعتی سر شاهآباد که شاهدخت سابق بود داریم.
درود بر شما محمد جان، متشکرم. رادیو فردا رو اصلا محبوب و حرفه‌ایه که امیدوارم براتون در سال جدید پر از موفقیت و خبرهای خوب باشه.
محمد جان منم سال نو رو به تبریک میگم و بهترین ها رو برات آرزو میکنم.
درود بر شما مهران جان، متشکرم.
بریم بشنویم از میرعلی حسینی یک سخن نقض دیگه.
از لقمان پرسیدند این همه حکمت را از که آموختی؟ گفت از نابینایان که پای از جای بر نمی دارند مگر آن که زمین زیر پایشان را با عصا بیازمایند. در دیباچه گلستان سعدی.
و حالا بریم از یک خواننده خاطره‌ساز که آخرین آلبومش بیرون اومده، گفته خداحافظی میکنه، با یک آلبوم دیگه که در راه داره. ترانه چتر آبی رو بشنویم از کوروش یغمایی. ترانهش مال علیرضا بندری، دوست خوبم، از همینجا بهش سلام میرسونم، سلام میکنم و تبریک میگم نوروز رو. اما دوست بدقول من علیرضا بندری، بشنویم چتر آبی رو.
یه پا شنیدم شاید یارمه پشت دره، درو که باز میکنم میبینم اون یه ره گذره، میگن خیال باشونم که شیرینه، میگن دروب ولی باخه میاد به دل میشینه، قدم زدم زیر بارون و چتر آبی تو، یاد خاطره ها با موی شرابی تو، میخوام تو باشی پیشم، داره بارون یه ریز میباره، قدم زدن زیر بارون با هم چه حالی داره، شنیدم شاید یارم پشت دره، درو که باز میکنم میبینم اون یه ره گذره، میگن خیال باشونم که شیرینه، میگن دروب ولی خیلیات به دل میشینه، قدم زدم زیر بارون و چتر آبی تو، یاد خاطره ها با موی شرابی تو، واسه من همونی، آره منم واسه همونم، ترانه یه گل یخ رو بازم برات میخونم، میخونم
خب شما میونتون با چتر آبی چطوریه؟ شما آقا چرا اینجوری نگاه میکنی؟ آقا کریمی
آقا کریمی خسته شده اول سالی
سال نوه برادر من، بعد بخندی شاد باشی.
استاد به هر حال این طبیعت انسانه دیگه
که خسته بشه،
که شب نخوابی
درسته، ولی از پا نباید بنشینه.
بله. بنیامین صدر اینجاست، شهرام ابراهیمی هم داره، یکی از همکارای خوبمون رو که در الان در دبی به سر میبره به ما وصل میکنه. شما نظرت چی بود در مورد کار آخر آقای یغمایی؟ آلبوم یاغی،
آلبوم یاغی کوروش یغمایی گرامی بسیار آلبوم خوبی بود، به نظر من جزو بهترین آلبومای این چند سال اخیر بود. من اون رو دوبار گوش کردم، یعنی دوبار به صورت متمرکز گوش کردم. حالا چند تا ترکش که عالی بود، واقعا عالی بود.
کدوم ترک رو دوست داشتی؟
اون ترکی که زندگی خودش رو روایت میکنه به نوعی و جفایی.
کار چیزو میگی؟ کاری که حسین منزوی سروده، دقیقاً. که شاخ گوزن یا پر تابوس هرچه بود در جنگل شما هنرم شد بلای من.
بله،
که به نوعی روایت
زندگی خودش و جفایی که بعد از انقلاب 57 به خیلی از هنرمندا شده، از جمله به کوروش یغمایی که در ایران بودن و ممنون کار بودن
و
یا اجازه کار نداشتن،
موزیسین ها یا آهنگسازان واقعا پیشرویی که شاید اگر ما همچنان فرصت داشتیم از نزدیک حضورش رو لمس کنیم و حس کنیم،
خیلی کمک میکرد به پیشرفت
خوبی برای موسیقی
راک ایران، پاپ ایران و راک ایران به خصوص. خب میدونیم که کوروش یغمایی بنیانگذار و یه جوری پیشگام این سبک موسیقی در ایران بوده، و ولی متاسفانه در این 40 سال گذشته، حالا غیر از چند نفر از جمله کاوه یغمایی فرزند ایشون،
بله به کاوه هم سلام بکنیم از همینجا و تبریک بگیم نوروز 1400.
بله اتفاقا قرار بود باشه صحبت هم بکنیم محمد، ولی فرصت نشد، ولی حتما این کارو در ایام نوروز.
کاوه یکی از آهنگسازان واقعا خوبه و زحمات بسیاری رو کشیده برای موسیقی ما، به ویژه در سالهای پس از انقلاب.
دقیقاً.
خب از کوروش یغمایی گفتیم، چتر آبی رو شنیدیم و همچنان هم که در کنار شما هستیم، اجازه بدید که یک بحثی رو که شاید این روزها خیلی بهش فکر میکنیم، ببینید با مسئله گردشگری و اینجور چیزها، این داستان گردشگریه. من بنیامین دیدم که تو رفتی یه نگاهی کردی به این ماجراهای میراث فرهنگی و گردشگری و این ماجراها، که خیلی بعضی حرفها گاهن عجیب به نظر میرسه.
دقیقاً محمد، اتفاقا عجیب از این جهت که حالا اگر که همه چیز سر جای خودش بود میگفتیم خب حالا اون مسئول یک روحیه طنزی داره یا نقضی داره، میخواد حالا یک شوخی هم بکنه با مردم یا با مخاطبانش، اما مسئله اینه که ما داریم ویدیوهایی میبینیم و عکسهایی میبینیم که حتی آثار تاریخی ما که چند هزار سال قدمت دارن، 2000 سال قدمت دارن، مال پیش از اسلام هستن یا اوائل حالا پس از اسلام هستن، اینا حتی مرمت و نگهداری هم نمیشن، حتی حفاظ یا محفظه‌ای هم ندارن.
اخیرا هم یک حادثه دیگه، نارنجک زدن
به کتیبه هخامنشی جامانده از دوران هخامنشی
در همدان بود.
در همدان دیروز هم یک اتفاق دیگه افتاده محمد، خیلی جالب بگم به یک آقایی که معلوم نیست کی هست، با دو پای خودش میپره روی نقش رستم، یعنی حتی اونجا یک مأمور هم نذاشتن که مراقبت بکنه.
جدایی از حالا اینکه این مأمور نذاشتن، ما آموزش هم ندیدیم از
آموزش نیست، ولی در همه جای دنیا از اینجور چیزا محافظت میکنن، یعنی ممکنه هر جای دنیا یک آدمی باشه که به دلایل مختلف این درک رو نداشته باشه که باید حراست بکنه از میراث فرهنگی، ولی در ایران متاسفانه در این سالها به خصوص همچین چیزی کمتر دیده میشه.
ما میخوایم بریم اتفاقا کار تو رو بشنویم، با هستی پودفروش صحبت کردی در این باره و یه گپ و گفته میراث فرهنگی وار داشتین. اما پیش از اون بریم سراغ یکی از دوستانمون در مجمع الجزایر فارو که الان همراه ماست روی خط و در آفتابی های گرم خلیج همیشه فارس، همونطور که عادل حسنی سروده بود.
بله.
که میگفت که با هر نگاه بر آسمان این خاک
بوسه میزنم.
سلام میکنم بهت ایلیای جزایری.
سلام محمد، سلام به تو و همه شنوندگان رادیو فردا. سال نو همگی مبارک، امیدوارم سال خوب و خوش و پر از شادی و موفقیتی داشته باشی.
ایلیا جون چه خبر؟ چه خبر از اونجایی که تو هستی؟ یعنی تو الان نزدیکترین جا رو انتخاب کردی به ایران، در میشه گفت که خلیج همیشه، در کنار خلیج همیشه فارس.
محمد تعداد کسایی که از ایران اومدن به عنوان گردشگر یا کسایی که میخوان سال جدید رو در این منطقه شروع کنن زیاد هستن. تعداد مسافران ایرانی بسیار زیاد هست، اما برنامه های متعددی هم داره برگزار میشه در رستوران های ایرانی، در آرت سنتر ها و دیگر مراکز ایرانی. فقط امسال این اتفاق افتاده که همزمان شده با ماه رمضان و اینکه سال تحویل سال، ساعت تحویل سال در روز افتاده همزمان با تحویل سال، برنامه آنچنانی نبوده، شب گذشته برنامه هایی بوده و عمده برنامه هایی که برای روز اول نوروز هست قرار هست امشب آغاز بشه.
پس امشب با منتظر روز...
بله در
روز چهرهای سرشناس کیا هستن الان در دبی؟
ما خب خیلی از هنرمندای ایرانی ساکن دبی هستن، چه کسایی که در سالهای پیش در ایالات متحده اروپا بودن، چه کسایی در ایران هستن، این امکان برشون فراهم شده که در دبی اقامت داشته باشن و حضور داشته باشن. اما به عنوان برنامه و کنسرت های نوروزی قرار هست امسال در ماه اپریل آغاز بشه، این بعد از ماه رمضان، یعنی
ماه
این
بعد.
برنامه بله مثلا خیلی از هنرمندا، ابی گوگوش، معین داروش، همه تقریبا کنسرت دارن در شهر دبی، ماه بعد کنسرت نوروزشون بعد از ماه رمضان،
یعنی زمان بهتری رو انتخاب کردن برای این قضیه. خب پس امیدوارم که حسابی همه چیز خوب پیش بره، سال خوبی رو هم آغاز کرده باشی. به هر حال سال گذشته چطور گذشت برای تو؟ میدونم خیلی پرکار بودی دیگه، مسئله غزه خواب و خوراک رو ازت گرفته بود اینجا که بودی.
البته خب چیز دیگه است، برای هممون سال آسونی نبود سال گذشته، هم پرکار بود هم پر اتفاق بود. مثلا ماهای اخیر که اخبار خاورمیانه به شدت زیاد شد و اتفاقات زیاد شد و حتی رو به افزایش است، به نظر نمی شد حداقل ماهای اولی سال آینده، سال جدید سال یعنی امسال، ماهای آسونی باشه. همچنان این اتفاقات هست و همچنان ما کارمون هست که پوشش بدیم اتفاقات. فقط امیدوارم امسال برای کشورمون ایران سال خوبی باشه و برای همه ای مردمی که ایران رو دوست دارن.
صدای کدوم خواننده ایلیا سال گذشته صدای موسیقی متن سال 1402 بود برات؟
برای من؟ سال گذشته چون من اصلا سال رو با داریوش شروع کردم، واقعا داریوش بود.
داریوش
این نوروز سال پیش من کاست داریوش بودم.
و کدوم سین سفره هفت سین میتونه تعریف ایلیا جزایری باشه؟ خیلی سریع بگو که ما برگردیم و بریم.
خیلی سخت واقعا، همشو دوست دارم، کاش امسال سکه باشه.
اوکی، امیدوارم کاروبارت هم سکه باشه امسال. ایلیا جزایری ممنون از تو. مهران کریمی اینجاست، بنیامین صدر اینجاست، دیگه بقیه بچه هم اونور استودیو هستن. اگر بچه چیزی برای ایلیا دارین، حرفی گفته ای؟
فقط سال نوش مبارک و
سال نوت مبارک باشید.
درود بچه ها، سالتون مبارک، سال خوبی.
من هم تبریک میگم، امیدوارم سال خوبی باشه، نوروز خوبی باشه برای ایلیا جزایری.
امیدوارم برای هممون باشه. و اجازه بدید پس بریم یک سخن نقض دیگه با میرعلی حسینی بشنویم به انتخاب شهرام ابراهیمی و بعد برگردیم بریم سراغ صحبت شما و خانم پوتفروش.
بشر نه فرشته است و نه حیوان، و بدبختی بر کسانی است که بخواهند فرشته باشند و حیوان از آب در می آیند. از کتاب زندگی، جنگ و دیگر هیچ، اثر اوریانا فلچی.
خب صحبت من و بنیامین میشه گفت که دقایقی پیش در ارتباط با میراث فرهنگی بود. بنیامین یک گفتگوی رو داشته با هستی پوتفروش که خبرنگار حوزه میراث فرهنگی هست و در این صحبت سعی کردن نگاهی کنن به اتفاقات ریز و درشتی که بعضیش واقعا خنده داره اما در عمقش که میرین گریه دار میشه. بشنویم.
هستی جان سلام، سال نو رو بهت تبریک میگم. سال گذشته سال 1402 سال پرخبری بود در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری در ایران. از یه طرف برخی مسئولان گفتن که ورودی گردشگر به ایران نزدیک به صفر شده، خبرهایی داشتیم راجع به این موضوع، اوضاع احوال خوبی نداشت ورود گردشگر خارجی به ایران. از اون طرف هم وضعیت مرمت و حراست از میراث فرهنگی و میراث کهن ایران بود که خبرهای ناخوش شایندی درباره اون شنیدیم.
منم تبریک میگم این نوروز باستانی رو خدمت همه شنونده ها و شما. سال گذشته سال بسیار پرخبری رو داشتیم، هم در حوزه میراث و هم در حوزه گردشگری. همونجور که گفتی تو حوزه گردشگری آمارهای بد و نقیزی اومد دیگه، یه سری گفتن صفر شده، یه سری حتی صحبت از 10 میلیون گردشگر کردن از خود مسئولان. تو حوزه میراث هم الا ماشاءالله ما خبرهای در واقع مرمت‌های غیر اصولی داشتیم و به خصوص گم شدن اشیا، مثلا فرش‌هایی که در کاخ سعدآباد گم شدن.
خب اینا خبرهای تلخش بود هستی، اما در کنار این خبرهای ناخوشایند اتفاقهایی هم افتاد که بیشتر جنبه طنز داشت تو حوزه میراث فرهنگی و گردشگری. حالا از آخر به اول، یعنی از آخر سال 1402 اگه بخوایم برگردیم به گذشته، حالا که این روزا هم به خاطر تعطیلات نوروزی و سال نو بازار سفرهای بین شهری حداقل بین ایرانی ها داغه، تو همین یکی دو ماه اخیر عزت الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری یه انتقادی کرد که در شبکه‌های اجتماعی هم وایرال شد و گفت که مردم به جای اینکه معطل بشینن در پایانه‌های مسافری یا فرودگاه‌ها به خصوص و تصاویری رو ببینن از معممین و آخوندهایی که صحبت می‌کنن بدون صدا، چون که خب نمیشه در اون اماکن صدا پخش بشه، برای مردم تاموجری بذارید یا تصاویری پخش کنید که نیاز به صدا نداشته باشه و مردم سرگرم بشن.
ساعت 6 صبح رفتیم تو فرودگاه، میخوایم بریم 10 تا مانیتور اونجا گذاشتیم، اون فقط تصویره. مردم که نشستن اونجا تو اون صف انتظار، یه آخوندی میبینن که داره لب میزنه، چون صداشو که نمیشنون، فقط داره لب میزنه. به اون یکی هم نگاه میکنن، میبینه این روحانی تو اون یکی مانیتور هم هست، تو اون یکی مانیتور هم هست. هرچی مردم به ما بگن حق بمونه. گفتم آقا نمیتونید شما یه مسابقه مثلا دیدنی ها، ورزش، فوتبال، چون باید فقط تصویر ببینن دیگه، طرف یک ساعت تاخیر داره، دو ساعت تاخیر داره. به شوخی گفتم تاماجری، شما نیم ساعت تاموجری ببینید، پلنگ صورتی ببینید، خسته نمیشید.
داستان چه بود؟ داستان این تاموجری
کلن ببینید، آقای زرقامی در قامت وزیر میراث فرهنگی خیلی ماجرای طنزآمیزی داره، حالا مثل همین داستان تاموجری. بله، ایشون یه همایش به استقبال نوروز صحبت کرده بود و همین گفته بود که به جای اینکه در واقع روحانیون از مانیتورهای فرودگاه تصاویرشون دیده بشه، بهتره مثلا کارتون تاموجری و پلنگ صورتی پخش کنید. بعد جالب این دست گفته که من به وزیر راه هم گفتم که پیگیر موضوع باشه. حالا جالبه اگر بخوایم نگاه طنزش بگذریم، یادمون نره که ایشون زمانی که رئیس سازمان صدا و سیما بود، در زمانهایی که میشد پلنگ صورتی و تاموجری پخش کرد، در واقع ایشون اومدن اعترافات اجباری رو پخش کردن و اون داستان تحریم شدنشون اصلا به خاطر همین اعترافات اجباری تو زمان ریاست صدا و سیمای ایشون بود. پیشینه خبرها هم که نگاه کنیم بیشتر متوجه
میشیم. به نظر میرسه که به جای اینکه یک سری راهکارهایی رو ایشون ارائه بدن برای حفاظت از میراث کهن ایران یا رفاه بیشتر حال گردشگران و استقبال بیشتر گردشگری از طرف مردم، حالا چه گردشگر داخلی و چه گردشگرهای خارجی، بیشتر سعی میکنن یه جور با خنده و شوخی خیلی از مسائل رو بگذرونن. این فقط مختص آقای زرقامی هم نیست هستی، در همین انتخابات اخیر مجلس که برگزار شد و پیش از اون سر و صداهایی را افتاد برای بازگشت نصرالله معین خواننده مشهور ایرانی در آمریکا، که اون هم خیلی بازتاب داشت. مقام ها و مسئولا در این زمینه اظهار نظر کردن. همونطوری که گفتی پیش از این هم خب داستان های خود آقای زرقامی، عملکردهای گذشتهش در مناسبی که پیش از این حضور داشت،
این مدیران ما توی بعضی از پست ها اظهار نظرهایی کردن که شاید خیلی به نظر نمیرسه که مربوط به مسئولیتی که قبول کردن باشه، مثل همین داستان وزارت خارجه و داستان برگشت معین و به هر حال آقای زرقامی. و حالا یه نکته جالبی که وجود داره اینه که آقای زرقامی اگه یادتون باشه سال 1402 یک سفری هم به تاجیکستان داشتن. بعد نیستش که به اون سفر هم یه اشاره‌ای بکنیم که چه اتفاقی تو اون سفر تاجیکستان افتاد.
اتفاقا خواستم همینو بگم، راجب سرویس های بهداشتی و توالت ها و اینا خیلی بهش پرداخته شد.
در ایران هیچ مسجد ما این سرویس رو نداره که اینجا داره، همش تمیز، همش با نظافت دائمی، درارم باز میکنن و اینجا متصدی داره، اینجا دائم داره نظافت میشه. خیلی مدیریت خوبی تاجیک ها اینجا دارن، برای ما درسه.
حتی ما خودمونم خبرشو داشتیم در رادیو فردا. اون ماجراش چه بود اگر بخوایم نگاهی بکنیم به این داستان؟
ماجراش این بود که آقای زرقامی سفری داشت به دوشنبه و اونجا از سرویس دستی یکی از مساجد مهم دوشنبه بازدید کرده بود و به هر حال شروع کرده بود یه سری اظهار نظر داشت. ولی علت این که انقدر وایرال شد این خبر این بود که پیش از اونم به هر حال آقای زرقامی اعلام کرده بودش که وزیر وزارتخونه گردشگری با حفظ سمت مسئول سرویس‌های بهداشتی کشوره و تو همه بازدیدهایی که از استان‌ها و شهرها داره میره سر میزنه.
در واقع به طعنه و کنایه گفته بود این موضوع رو.
نه، خودشون اومدن اعلام کردن که در واقع ستاد ساماندهی توالت‌های عمومی رو راه انداختن، یعنی خیلی هم طعنه‌آمیز نبود، بحث کاملا جدی بود برای ایشون دیگه. وقتی میاد ستاد راه میندازه در وزارتخونه گردشگری در واقع نشون نمیده که خیلی هم حالت طنز داره. بعدم اینکه حالا جالبیش این بود که رسانه‌های نزدیک به دولت اومدن اعلام کردن که این نشون جسارت در واقع آقای زرقامیه، وارد حوزه‌ای شده که پیش از اون مدیرای دیگه وارد نشودن، مدیرا جایگاهشون رو رفیع‌تر میدونن و امکان نداره که خودشونو وارد این مسائل بکنن، ولی آقای زرقامی اومده وارد شده و داره این مشکل رو حل میکنه از ریشه.
خیلی جالبه که ما خیلی مسائل دیگری رو تو حوزه گردشگری و همینطور میراث بله. فرهنگی داریم که اصلا بهش پرداخته نشده، یا اگه پرداخته شده خیلی بد بهش پرداخته شده. مثلا
بهش پرداخته
دقیقاً
شده.
بله. مثلا ما چندین خبر داشتیم راجب مرمت‌های غیر اصولی و کارهایی که ضربه زده به میراث فرهنگی. راجب این هم در سال گذشته چندین خبر بود.
دقیقاً همین ماجرا همینه که به نظر میرسه که آقای زرقامی خیلی متوجه نیستش که سمت چه وزارتخونه‌ای رو به عهده گرفته. آقای زرقامی توی سال گذشته ما متأسفانه از سمت وزارتخونه‌اش خبرهایی رو داشتیم مبنی بر اینکه بسیاری از بناهای تاریخی ما یا رها شدن، اصلا بهشون رسیدگی نمیشه، یا اگر هم رسیدگی میشه به پیمانکارانی کار رو دارن میسپرن برای مرمتش که اصلا تا پیش از اون هیچ پیشینه‌ای برای مرمت نداشتن. ببین مثلا یه خبری که خیلی دیده شد بحث اون ستونهای 40 ستون بود که موریانه ها خورده بودنش. یک عکسی رو من منتشر کردم از 40 ستون که موریانه ها تمام این چوب ها رو خورده بودن. بعد خود رئیس اداره میراث فرهنگی اصفهان اومد اظهار نظر کرد، اول اعلام کردش که اصلا جای نگرانی نیست به خاطر اینکه داخل ستون ها آهنکاری شده، اما بعد در انتها اومد اعلام کردش که هزینه مقابله با موریانه ها خیلی زیاده، ما باید از کشور ژاپن کارشناس بیاریم یا از ایتالیا کارشناس بیاریم و هزینه بره. از اون ور ما خبرهایی رو داشتیم که بسیاری از بناهای ما داره با سیمان مرمت میشه. اصلا سیمان آفت برای بنای تاریخی، حالا هم به دلیل سنگینی سیمان هستش و هم بحثای تخریبی سیمان هستش. ما خبر داشتیم در مورد خانه بروجردی ها در بروجرد که سیمان مالیش کردن دیوارها رو. یک نمای خشتی داشتیم مربوط به مسجد پامنار سنگسر که اون هم برداشته بودن گچ و سیمان رو با هم قاطی کرده بودن زده بودن. ولی
یه گنبدی هم بود که ظاهرا مرمت کرده بودن و با سیمان مرمت کرده بودن که خیلی
بله دقیقاً همین داستان مسجد پامنار بود دیگه، یعنی همین یک در واقع ستونی بود که همینجوری گچ سفید مالیده بودن و بقیه هم زده بودن سیمان زده بودن. ولی خبر خیلی فجیع در واقع سازه‌های آبی شوشتر بود. من نمیدونم شما عکس‌ها رو دیدین یا نه، از سازه‌های آبی شوشتر توی یونسکو ثبت میراث شده و حالا اومدن روی دیواره‌هایی که منتهی میشه به سازه‌ها برای اینکه ریزش کنه سیمان تزریق کردن و اصلا نمای سازه های آبی شوشتر رو کامل به هم ریختن و اصلا بحث این مطرح هستش که امکان داره که اصلا این سازه آبی شوشتر از یونسکو خارج بشه به خاطر اینکه منظر سازه های آبی شوشتر به هم ریخته شده. اگر بخوایم ماجرای طنزش رو نگاه کنیم به نظر میاد که آقای زرقامی و رئیسان اداره های میراث استان ها به شدت علاقمند هستن به استفاده از سیمان برای مرمت بناهای تاریخی متاسفانه، در حالی که ما قرنها ساروج رو داشتیم که هم کارآمدتر هم سبکتر هم سازگارتر هستش با معماری ایرانی و کلن بویا فراموش شده.
در واقع سیمان شده بلای جان میراث فرهنگی ایران. امیدوارم که تو سال 1403 خبرهای ناگوار نشنویم، واقعا خبرهای طنز باشه که کام ما رو تلخ نکنه و ضربه‌ای به میراث فرهنگی ایران نزنه.
محمد این آقای زرقامی که هیچ نسبتی با تو نداره
اتفاقا معلومه خواستم این خانم پودفروش انقدر گفت زرقامی من یاد خاطری افتادم شهرام چند سال پیش که اون موقع هنوز این شبکه‌های اجتماعی اینا هم نبود همه می‌نوشتن که فلانی اینو از کجا رفتیم پیدا کردین فک و فامیل زرقامی اونجا هم اومدن چیز میگن همه هم فکر میکنن که خب مثلا یه رانت حکومتی مثلا حالا ما یکی از اونجا اومدیم ولی نه من هیچ ارتباطی با آقای زرقامی ندارم عزت الله زرقامی رئیس سازمان میراث فرهنگی و رئیس سابق سازمان صدا و سیما برای هیچ ارتباطی نداریم حالا دیگه تشابه اسمی رو چیکار کنیم
خانم تولیت سرویس های بهداشتی هم داره جیدن
دقیقاً همش هم داشت چیزایی که میگه واقعا نمیدونم چی میشه گفت چیکار کنیم خانم افشار
خب منم فامیلی افشاره و به همه میگم که با نادرشاه افشار من میگم نسبت دارم حالا تو میخوای با اون نسبت نداشته باشی
من که به شما میگفتم دیگه افشار شدیم شما چی
من خوشبختانه فامیلیم همه جا هست
شما فقط موبایل هستید دنبال چی میگردی یا کریمی
نه من داشتم راستی آزمایی میکردم صحبتای شما ببینم شما واقعا نسبتی دارید با آقای زاهد
میخواست زنگ بزنه ببینه خونه ای یا نه
آخر سر من مجبور میشم شهرام ازت بخوام که بر سر عشق سرم رفت بر باد رو پخش کنی برام یه تیکش هم پخش کنی خوب یه تیکه
اونم میذاریم برای
عباس مارسفی
من
میخوام
تقدیم کنم بهش
قربان شما البته من همه هنرمندا رو ازشون حمایت میکنم و
چون کنسرت هم میخواستی بذاری برای ایشون میکنم نه بله آقای عباس مارسی
شاید این یکی از آرزوهای شما برای سال جدید باشه
خب مهران کریمی نسرین افشار شهرام ابراهیمی و اجازه بدید که باز بریم سراغ میرعلی حسینی صدای یکی از صداهای ماندگار تلویزیون ملی ایران که همکار سابق ما بوده جا داره من در این سال جدید یادی هم بکنم از همکارانی که دیگه با ما نیستند از بکتاش خمسه‌پور که یکی از صداهای واقعا صداهایی بود که پیشانی رادیو فردا بود جا داره یاد بکنم
جاشون خالیه واقعا هستن در شهر دیگه هستن ایشون
نه بودن هستن با ما دیگه نیستن یعنی به هر حال ما همیشه همکارانی هستن که خب میان و بنا به کارشون یا چیز از جمله میرعلی حسینی هم من ازش خواهش کردم که با ما همراه بشه و جا داره که از اونها هم یک یادی بکنیم کسانی که به هر حال سابقه داشتند و با ما همراه و همکار بودن و بریم سراغ یک سخن نقض دیگه با میرعلی حسینی
اینم بگو که بعد از این سخن
نقض بله میریم قسمت دوم مصاحبه با شاهماهی موسیقی پاپ ایران خانم گوگوش رو بشنویم که قسمت دوم و قسمت پایانی این گفتگو
هست همه منتظرن همه منتظر قسمت دوم
همه همه ما هم به خاطر همین میخواییم یه مقداری تعلیق ایجاد کنیم که همه بشینن نوروزوش رو رها نکنن
پدرام هم پشت میبینم که منتظر
حیوان ها به ما نزدیکترن تا انسان ها این میله های زندان ماست خیش شدن با حیوانات سهل تر است تا با انسان ها از فرانس کافکا در کتاب گفتگو با کافکا و گوستاو یانوش
خواه همیشه خانم گوش رو صحنه به صورت تکی فردی حضور پیدا میکنم اما چند بار هم شد که شما دست به تورهای مشترک زدید با بعضی از هنرمندا باز این هم خب سواله که چرا اونها انتخاب شدن و آیا کسان دیگه میتونستن انتخاب بشن یا این چقدر تصمیم شما بود چقدر نزدیک شدن افراد به هم دیگه بود و بعضیش هم خب خودتون میدونید که در اون زمان یه حواشی هم داشت دیگه مثلا کنسرت های شما با آقای ابی یه مقدار حواشیش زیاد بود یا حتی بعد آقای مارتیک هم یه مقدار حاشیه دار شد
من حاشیه هاشو نمیدونم چیه چون نشنیدم ولی انتخاب من بود یعنی من پیشنهاد ندادم ولی وقتی پیشنهاد شد من انتخاب کردم
و بعد خانم گوش برسیم به این که شما گفتید حال و روحیتون میخوام بدونم که در این شرایطی که صحبت از فصل آخره یک دفعه یه اتفاق عجیبی افتاد دیگه شما اعلام کردید که میخواین خداحافظی کنید پیشتر از شما شهرام شب‌پره اعلام کرد که داره خدافظی میکنه، بعد این طرفترش مثلا کوروش یغمایی اومد گفت که این آلبومی که دارم میدم دیگه آخرین آلبوم منه بروی یه آلبوم دیگه. یک دفعه یه اتفاق عجیبی افتاد، یعنی میشه گفت یه اتفاق پشت سر هم که خواننده ها یکی یکی بگن که داریم خداحافظی میکنیم. دلیلش چیه؟ واقعا این کلمه خداحافظی رو میشه پذیرفت؟ و بعضی وقت مثلا بعضی از هنرمندا حالا خداحافظی نکردن ولی به نوعی از صحنه خارج شدن، مثلا نمونهش خانم همیراس، یا مثلا خب خانم رامش که خیلی وقت پیشتر این اتفاق براشون افتاده بود. این وضعیت چگونه است که الان ما میبینیم که همزمان سه خواننده‌ای که به هر حال به نوعی متعلق به یک نسلی هستن دارن خداحافظی میکنن؟ و البته اینم بگم که شما یه جاهایی یه طنزی رو هم روی صحنه به کار میبرید و مقایسه میکنید خداحافظی خودتون رو با آقای ابی، چون آقای ابی هم خب بارها گفت خداحافظی میکنه ولی هر بار برگشتن به صحنه.
دوست عزیز منه، خب اون طنز کمی شوخی میکنم با همکارم، ولی خب احتمالا خواسته خداحافظی بکنه، بعد دیده که دلش بخواد بازم بخونه.
شما هم امکان داره همه اتفاق بیفته؟ یعنی الان داریم این فصل آخر، دو مرتبه یه فصل دیگه اضافه بشه؟
فکر نمی کنم برای من این اتفاق بیفته. وقتی تصمیم میگیرم، وقتی انتخاب میکنم، انتخاب میکنم.
و واقعا از چیزش نمیترسید؟ از اینکه به هر حال شما سالها رو صحنه بودید و یک دفعه یه اتفاقی نمیفته در خود آدم که از صحنه جدا بشه؟ حالا این کلمه رو نمیخوام به کار ببرم ولی
آقای زرقامی، من 21 سال گذاشتم کنار و نخوندم. البته اجباراً بود، ولی وقتی این اجبار بر من تحمیل شد قبول کردم و واقعا فکر میکردم دیگه قرار نیست بخونم تا سال 2000. اونم من تصمیم نداشتم بخونم، قرار بود بیام از مملکت بیرون که فیلم بازی کنم، ولی به هم پیشنهاد کردن که خب حالا که قرار فیلم بازی کنی میتونیم کنسرت هم بذاریم. گفتم چرا نه، اگر بتونم کنسرت بذارم بعد برگردم مملکتم چرا نه، ولی میدونستم که این اتفاق نمیافته.
یعنی این که برگردین به ایران، کدومش بهتر بود فکر میکنید؟ اگر مثلا شما فرصت اینو پیدا میکردید که فیلم بازی کنید، به نظرتون بهتر بود یا اینکه حالا فرصت پیدا کردید که بخونید و بمونید؟
هر دو.
هر دو خوبه، ولی خب دیگه اون فرصت، اون امکانش که فراهم نبود. اتفاقا من به نظرم اون کنسرت سال 2000تون وقتی گوش میدین، شاید ارکستری که باهاتون داره میزنه خیلی نزدیکه به کارهایی که شما مثلا تو استودیو ضبط کردین، حالا البته با یه آرنجمان جدیدتر که خب به خاطر خب میشه گفت تاودودی بابک امینی هم باید باشه که یه مقدار تفاوت داره و حضور البته نوازنده های خوبی مثل بهرام دهقانیار و بابک ریاهی پور،
بابک فیابچی و چند تا از موزیسین های درجه یک که مقیم لس آنجلس هست.
ولی خب اون تصمیم تصمیمی بود که به قول خودتون اجبار شده بود به شما، در اینجا شما خودتون دارین تصمیم میگیرید و یه مقداری شاید آدم بگه خب اصلا کلمه ها یه ذره کلمه سختیه برای همه، بگیم مثلا من میخوام دیگه بازنشسته بشم، این احساسو دارین؟
من بازنشسته نمیشم، من از صحنه میام پایین، یعنی صحنه کنسرت رو من دارم میذارم کنار، ولی قرار نیست که من کار دیگری نکنم یا مثلا ترانه های خوبی که به دستم برسه اجراشون نکنم. میتونم ترانه رو بخونم، شنونده های منم گوش بدن به اون ترانه.
چرا هیچ کدوم از کارهای گذشتتونه که بعضیش ضبطهای قدیمی داره و به هر حال آرنجمنت‌های ساده تری داره اونها رو نمیخواین، مثلا مثل کاری که با بابک امینی انجام دادید روی یکی از ترانه ها، اینا رو مثلا آرنجمان مجدد بشه و ضبط بشه، هیچ وقت فکر کردید به این که این مجموعه رو فراهم کنید؟
من الان در حال ضبط یک مجموعه از کارهای قدیمی به وسیله گروه پینک مارتینی هستم.
آها خیلی جالبه، چون من این ویدیوش هم دیدم شما حضور پیدا کرده بودید.
بله، ترانه های خیلی قدیمیه که از گاف صندوق در اومده، اینا رو همه رو تنظیم کردن و من همینجور یک به یک دارم ضبطشون میکنم.
مثلا کارهایی مثل کارهای سلیمان اکبری و اینجور کاراست؟
مثلا الان مثلا بگم یکیش کج کلاخان سکه خورشید. ترانه آروم ندارم ولی فکر میکنم
یه کاری هم دارین از آقای شیرازی که من خیلی دوستش دارم،
خلبت هست،
اونم خیلی خوبه.
خلبت، ساحل و دریا هست، پیشکش هست دیگه.
البته یه تنهایی خلوت که واقعا به نظر من تنظیمی که اریک کرده بی‌نظیره. البته تنظیم خود چشم‌آزرم بد نیست، خیلی ذهیه، ولی تنظیم اریک که یه مقدار ریتمای مثلا سامبا و اینا داده،
اون به اصطلاح سفارش خودم بود به اریک که دلم میخواست این ترانه با اون ریتم برزیلیان
سامبا
اجرا بشه.
خیلی اون سوتی که توش گذاشته و کلن اصلا خیلی متفاوتش کرده از تنظیمی که چشم‌آزر خب انجام داده بود با سازای زهی.
چشم‌آزر خیلی کلاسیک کار کرده بود با نوازنده های ویولون درجه یک، ویولون نویسی ناصر هم مثال زدنی بود.
بله،
البته به غیر از باروج نازنین.
دقیقا، من یکی از واقعا آهنگسازای مورد علاقه من همیشه ناصر چشم‌آزر بود. اتفاقا یه کار دیگه هم دارید که خیلی کار خوبیه، من نمیم اون کارم میتونه مثلا در آینده جالب باشه که بازخونی بشه، اینطوریه، میگه آه ای خورشید ای گل، یادتونه؟
بله،
اونم کار آروم و
بله. یک روز من تو رو از شاخه خواهم همچید، این هم کی؟
بله بله، خیلی اون کار قشنگه.
واو.
خانم گوش، این روزها بیشتر از هر چیزی در این شرایطی که داریم فصل آخر رو طی میکنید به چی فکر میکنید؟ به چه کسانی بیشتر تو ذهنتون میان؟ حالا تو سینما، تو موسیقی، که فکر میکنید که اونها چیزایی رو برای شما مطرح کردن یا سر راتون گذاشتن یا گره هایی رو باز کردن که میتونید شما بگید که تأثیرگذار بودن توی مسیر شما؟
حتما همینجور بوده. هیچ کدوم از ما به تنهایی نمیتونستیم و نمیتونیم. اگر هنری داریم اون هنر رو ارائه بدیم. اینه که من از همه کسایی که باعث شدن بتونم ترانه های به یاد موندنی و یادگاری رو بذارم برای آیندگان، کسانی هم مثل واروژان، آندرانیک، شمایی زاده، ایرج جنتی عطایی، اردلان سرفراز، شهیار غنبری، زویا زاکاریان، اینا هستن که من همیشه به یادشون خواهم بود و همیشه ممنونشونم که کارهای زیباشونو در اختیارم گذاشتن و باعث شدن که من پله پله برسم به جایی که الان هستم.
بله، البته اینقدر شما میگم همکاری های موفق با همه داشتید که میشه به این لیست اضافه کنید، یعنی اگه بخواید اضافه کنید فقط فکر کنم کل لیست رو بنویسید دیگه.
بابک ها، بیات، افشار دیگه خیلی هم.
بله، منصور تهرانی هست، نمیدونم فرید زولانت هست،
تهرانی، بارک الله، مرسی، آفرین.
یعنی اینها خیلی تأثیرگذار بودن. یه چیز اتفاقا الان صحبت شد از فرید زولاند، یه کاری هست اردلان و فرید زولاند کار کردن، من دیدم که شما ترانه رو تغییرش دادید یه جاهایش رو توی کنسرتاتون، یعنی اونجایی که میگه که کعبه تو رو به من داد و دیگه کعبه نمیگید، اون قسمتی که میگه اینو چرا تغییرش دادید؟ خود اردلان هم یعنی راضی بود از این تغییره یا نه خودتون دیگه تصمیم؟
ازش پرسیدم، ازش اجازه گرفتم، برای اینکه من هیچ دیگه اعتقادی به یک چهار دیواری، یک مکعب، به یک مکعب اعتقاد ندارم. اعتقادم به خداییست که میپرستمش و بندشم، بنده کوچیکشم. در نتیجه دلم نمیخواد بگم کعبه تو رو به من داد، خدا تو رو به من داد. من به این دلیل شعر رو عوض کرد. شما ماشاءالله از همه چی خبر دارید، همه اتفاقات و ترانه‌هایی که اصلا ما یادمون رفته شما صاف میذارید وسط میز.
ماشاءالله تو امروز خیلی فضای عجیب غریبی داره دیگه. به هر حال چقدر امیدوار کننده از زمین این که الان مثلا این داستان هوش مصنوعی اومده. من دیدم یکی از کارهای خواننده دیگه ای رو اومدن با صدای شما درست کردن، شنیدین اینو؟
بله.
نگران نشدید؟
والا دیگه از نگرانی گذشته، دیگه تسلیمیم به این تکنولوژی جدید، برای اینکه کاری از دست ما که بر نمیاد. این اتفاق افتاده خواه نخواه. امروز دیگه ترانه ها عمرشون شاید 24 ساعت یا مثلا خیلی باشه یک هفته ترانه میاد بیرون، موفق میشه، بعد بلا فاصله میره، از بین میره، دیگه نیست. مگر اینکه هر از گاهی مثلا رادیو فردا یکی از این ترانه ها رو تو لیست آهنگای، حالا درخواستی که نیست، آهنگایی که پخش میکنه رادیو، مثلا اونو بشنویم. ولی امروز خواننده معرفی میشه با یک ترانه موفق میشه و سر زبونا میافته، بعد از یک ماه دیگه هیچ خبری ازشون نیست. یک کسی هم که موفق میشه مثل شروین، حکم زندان بهش میدن 3 سال. کسی که موفق میشه یراهی،
اونم شلاق و زندان بهش حکم داده.
ولی شروین آخه تو دنیا معروف شد، جایزه بهش دادن. بابا یک ترانه خون، یک ترانه ای که همه عالم آدم این ترانه رو شنیدن و خوندنش.
یه مقدار شرایط ما خانم گوشبی آلیس در سرزمین عجایب و مثلا مزرعه حیوانات جورج اورول، به خاطر اینکه نگاه کنید از یک طرف یه همچین حکمی میدن به مثلا شروین، از اون طرف وزیر ارشاد میاد میگه که معین بیاد ایران کنسرت بذاره. یعنی باید کدومو باور کنیم بالاخره؟ اگر که معین میتونه کنسرت بذاره، خب چطوره که حبیب میاد ایران و اون بلا به سرش میاد؟ چطوریه که کوروش یغمایی سالهاست در ایران ممنوع کنسرت و ممنوع انتشار آلبومه؟ خب این تناقضا رو چجوری میشه جواب داد؟
اگر شما جوابش پیدا کردی حتما به ما خبر بده.
میگم شما صحبتی ندارید با وزیر ارشاد دولت رئیسی؟
من اصلا به کل هیچ کدومشونو قبول ندارم که بخوام راجبشون حرف بزنم.
شما این هوش مصنوعی رو که گوش دادی چقدر به نظرتون واقعا شبیه صدای شما بود؟
اصلا شبیه نبود به نظر من. میخوام در آخر تبریکی به مناسبت نوروز داشته باشم، هرچند که این روزا دل و دماغی برای مملکتمون، مردم مملکتمون وجود نداره. هفت سیناشون خالیه، امیدوارم در سال جدید دلا و قلباشون نو بشه. مهمتر از همه چی حکومتشون نو بشه، حکومتمون نو بشه.
یعنی منظورتون انقلاب بشه دیگه، چون چیز دیگه ای فکر نکنه اتفاق بیفته توی ایران که حکومت بخواد تغییر رویه بده در حال حاضر.
به هر حال حکومتی بیاد که نو باشه برای مردم، تازگی بیاره، زندگی بیاره، شعف بیاره، شادی بیاره. جوونامون احتیاج دارن به این شادی، به این نو شدن.
سینه سبز سرود و شگم باره هنوز رو سرنگوشتای تو سوز خوشیم تاره هنوز یه سبب سلامتی هنوز تو گنجه تنه یه کتاب خورشید هنوز شو پوشو پوشو گلدو تو بیا وقتش سنبول بکاری اگه نوروزم نیا پای غزل عید میاری پوشو 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 پوشو.
بخش پایانی گفتگو با شاه ماهی موسیقی پاپ ایران خانم گوگوش بود که این روزها در تور کنسرت های فصل آخر خودشون هم به سر میبرن و ترانه بسیار زیبای زویا زاکاریان با آهنگ مهرداد آسمانی و تنظیم اندیجی رو شنیدید. پاشو پاشو مهران، پاشو پاشو.
این گیتار برقیش کی زده بود زرقان؟
گیتار برقیش ندارم واقعا توی این آلبوم کی زده بود، ولی اگه میدونستم اینو حتما خدمتت میگفتم، ولی این اطلاعاتشو گفتم. بله استاد مهران کریمی دارن ملودیکاشو میزنن که من بخونم روش.
من داره یادآوری میکنم وقت تمومه دیگه.
بله دقیقا، من با کاپتان شهرام هماهنگ کرده بله. بودم که این آلارم بزنه.
یه جون میگه کاپتان انگار کاپتان لیچه تو.
خب همین در این، البته که شما کاری که کردی شهرام جون از کاپتان لیچ هم مبرتره، تو یه لیگ دیگه است. خب اجازه بدید بریم یک نگاهی بکنیم ساختاری و تاریخی. نگاهی که بعد از انقلاب حاکم بوده به نوروز هم خیلی محل پرسش. مثلا من دیدم رسانه های رسمی مثل صدا و سیمای جمهوری اسلامی به جایی که بگن نوروز، کلمه نوروز رو معمولا به کار نمیبرن و میگن مثلا آغاز جشن آغاز سال جدید یا یه همچین چیزی. خود کلمه نوروز هم برای ما شاید مسئله‌ای بوده که بعد از انقلاب خیلی محل مناقشه بوده. شما این چیزا رو دنبال کردید؟ میگم این چیزا رو دنبال کردید؟
بله. خب معمولا یک به خصوص اون اوایل ده ساله اوایل انقلاب که یه سری کلمات رو پیش از نوروز دیکته میکردن، میگفتن اینا رو نباید بگین و مثلا میگفتن که کلمه نوروز باستانی گفته نمیشد، یک عید سعید میگفتن، ولی الان خب کاملا متفاوت شده. خیلی هم مردم تلویزیون رو به نظرم نگاه نمیکنن، طبق آمارهایی که میدن بیشتر رسانه‌های خارج از فارسی زبون خارج از ایرانه که شنیده میشه، ولی بله جمهوری اسلامی خیلی حواسش هست که برنگردیم به دوران باستان و تاریخ ایران.
نوروز یک جوری یادآور گذشته و اون ابهت ایران باستانه. میخواستیم بریم یک کاری رو که وحید پوراستاد تهیه کرده بشنویم، ولی متاسفانه الان به من اعلام کرد کاپیتان عزیزمون شهرام ابراهیمی که فرصت زیادی نداریم، 5 دقیقه بیشتر به پایان ماراتون نوروزوش نمونده. این 5 دقیقه رو چیکار بکنیم مهران؟
من موبایل بازی خاطره تعریف کنم.
بگو خاطرتو بگو.
این خاطره برای من خیلی جذابه. برای اینکه بگم که خانواده ها خیلی باید حواسشون باشه که برای بچه‌هاشون یک سری خاطره بسازن. از سال نو، از نوروز. یه خاطره کوتاه میگم از بچگی خودم.
بگو حتما.
زمانی که من 7 8 سالم بود، اوایل انقلاب بود و تلویزیون هیچی نشون نمیداد. سال 65 و اینا رو دارم تعریف میکنم. تلویزیون چیزی نشون نمیداد. یک باری توی سال نو میلادی من دیدم یه پاپا نوئل توی برنامه تلویزیونی، پاپا نوئل به بچه‌های مسیحی در ایران یک هدیه ای داد و من خیلی برام جالب بود که این فضای رنگی و پاپا نوئل که لباس رنگی پوشیده و اینا، بچه‌ها میرن خوشحال میشن، چیزی که در ایران واقعا اون زمانها وجود نداشت. و گفتم این کیه؟ اولین باری بود که میدیدن. گفتن این پاپا نوئله. گفتم ای پس چرا ما تا حالا اینو ندیده بودیم؟ مادرم گفتش که ما یه فضای در فضای نوروز و ایران ما عمو نوروز به جاش داریم. گفتم پس چرا کادو نمیده؟ گفتن اگر که اخلاقت خوب باشه و دختر خوبی باشی ما به تو جایزه میدیم. و این ماجرا 2 ماه طول کشید. 2 ماه من باید تحمل میکردم و دختری خوبی بودم تا عمو نوروز به من جایزه بده. و من گفتن جایزه چی میخوای؟ اون موقع ساعت کامپیوتری خیلی رو بورس بود و گفتم من یه ساعت کامپیوتری میخوام که زرد باشه. 2 ماه تحمل کردم و گفتن که عمو نوروز اینو میذاره زیر بالشت. و روزی که سال نو بود دست زدم دیدم که عمو نوروز ساعت زرد رو نیاورده و خیلی ناراحت شد.
کاسیو بود؟
ببین فکر نمیدونم چی بود، یه چیز با مزه بود. و مادرم اومد گفتش چرا ناراحتی؟ گفتم من این همه دختر خوبی بودم، عمو نوروز واسه من کادو نیاورد. و انقدر با عجله گشته بودم پیداش نکردم، وا کردم دم ساعت و زرد. خیلی خوشحال شدم. این مهمترین خاطره‌ای که من از نوروز دارم و فکر می‌کنم که حتما خانواده ها یه کاری بکنن که بچه‌شون سنشون گرفت بالا این خاطرات بمونه.
خیلی زیبا بود که گفتی خاطراتو و من لذت بودم، ولی میخوام یک پایانی داشته باشیم. اگر که شهرام عزیز لطف کنه یک موسیقی مناسب مثل دفعه قبل بذاره، میخوام یک بخش دیگه از دیباچه نوروزنامه خیام رو براتون بخونم که فکر میکنم پایان بخش خوبی باشه برامون، از مجتبی مینوی که به نظرم به زیبایی مطلب رو بیان میکنه. بیا و در این موسم گل جام می پر کن که وقت درگذر است و پیمانه عمر چه شیرین و چه تلخ، چه در بغداد و چه در بلخ، عاقبت پر خواهد شد. این آمدن بهار و رفتن دی هزاران جم و کی را به خاک افگنده است و ای بسا گل رعنا که در این باغ شکفت و کس ندانست به کجا رفت. اما چه باک، بیا تا ما در آنجا که میان شاه و گدا فرقی نیست، با تنگ می و دیوان شعر و گرده نانی بنشینیم و آنجا اگرچه ویرانه ای باشد بهشت ماست. جمعی خواهان حور و قصور بهشت موعود پیغمبرانند، اما از من بشنو که این عیش نقد است و آن آواز دهل. سپاس از یکایک شما که در نوروز بش همراه ما بودید. رادیو رسانه گرم و همیشگی و صمیمی و همراه شماست. من محمد زرقامی بودم در نوروز بش به همراه شهرام ابراهیمی، پدرام پورقاسم، نسرین افشار، مهران کریمی، بنیامین صدر و دیگر عزیزانی که ما رو همراهی کردند تا این برنامه رو شما بشنوید. در پایان قطعه نوروز بش رو از شهاب طلوعی بشنویم با ترانه‌ای که سروده خود من هست، پیشکش به تمام مردم عزیز ایران.
بارون میگیری دوباره از نو بلند میشیم، روزانو هامون ما راه میریم، گرفتن از ما اگه هوا رو گلوله بستن، چشمای ما رو حال اسیران، نوروز وش کن تا تقویم ماتم سپار عشق کن
صد پاره اشک کن.